Neon's Heart.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، یه چند سوال از خدمتتون داشتم. سوال اولم در مورد رابطم بود. من دو سال و نیم با یه پسری بودم که حدود فوریه از خونه‌شو موقت کردم و یه دو سه ماهی که هنوز خیلی مطمئن نبودم آنن و هر چند هفته یه بار همدیگر رو میدیدیم، تا اینکه حدوداً طرفای حدود ماه جون به این نتیجه رسیدم که این رابطه هیچ فایده ای نداره. با اینکه ایشون رو خیلی دوست داشتم، ولی بهتر دیدم که این رابطه رو تموم کنم. و این کما هم همیشه برنامه های شما رو گوش میدادم، خیلی هم با خودم حرف زدم و خودم کار کردم و فکر کردم که خب من با این قضیه واقعا کنار اومدم، تا اینکه هفته پیش متوجه شدم که ایشون نامزد کردند و دارن ازدواج میکنن و واقعا خیلی شوکه بزرگی واسه من بود. یعنی اگه میشنیدم که ایشون حالا دوست دختر گرفتن اینام راحت‌تر بود، ولی وقتی که شنیدم یه لحظه ازدواج کردن اصلا واقعا خیلی شوکه بزرگی واسه من بود.
ازدواج کردن یا نامزد کردن؟
حدود دو سه هفته پیش ایشون عکسی بود که سر سفره عقد نشسته بودن و اونطور که من متوجه شدم این جمعه که داره میاد مراسم عروسیشونه.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم، ایشون 29 سال.
خب به من بگید که دو تا دلیل اولی که شما به این نتیجه رسید که بهتر از هم جدا باشید چه بود؟
اینکه ایشون همیشه قول میداد و هیچ موقع اون کار رو انجام نمیداد. همیشه در مورد ازدواج و رابطه که صحبت کردیم گفت بذار درس من تموم بشه، بعد میگفت بذار کار پیدا کنم یا این کار رو انجام میدم ماه دیگه، هفته دیگه. یه مسئله دیگه هم این بود که ایشون خیلی همیشه مشروب میخورد، سیگار میکشید، حالا سیگارش هیچ چیزی میکشید هر روز به طور مرتب. و یه دلیل دیگه هم این که با مادرشون زندگی میکردیم، ایشون هم تک فرزند بودم و واقعا با مادرشون هم خیلی درگیری داشت.
خب حالا ممکنه به من بفرمایید چه چیز ایشون رو شما دوست داشتی؟
ایشون خیلی خیلی آدم روشن فکر، نمیتونم بگم روشن فکر، ولی خیلی آدم بود که تونست به من کمک کنه که من بتونم پیشرفت کنم.
یعنی چی به شما؟
من خیلی توی مسائل مثلا سیاسی و اقتصادی روز خیلی سعی نمی کردم که آپدیت بشم.
آخه اینا که دلیلی سب کنید، اینا که دلیل برای ازدواج نیست. آدم ها میرن دانشگاه دکترای این چیزا رو هم میگیرن، بعدم یه آدمی که سب کنید مشروب خور و سیگاری و مواد مخدر مصرف میکنه و بعدم سر قول و قرارش هم نمیسته و با مادرش هم اونجوری زندگی میکنه، من خوبیاش رو میخوام. این چیزی نشد، یک کسی معلم، یک کسی شما راهنمایی میکنه، یک کسی جواب سوالاتون، یک کسی دوست داره حرف بزنه، وجود و دانایی خودش رو به شما ثابت کنه، این که امتیاز نمیشه که بخاطر اون آدم باشه ازدواج کنه یا دوستش داشته باشه.
میدونستم که ایشون خیلی کیپبله، یعنی اگه بخواد یه کاری انجام بده واقعا انجام میده و به طور کامل انجام میده.
مخصوصا سیگار. عزیز من چرا همجوری پرت و پلا سر هم میکنی؟ آدم مشروب خور سیگاری بود، کیپبله هر کاری بخواد، همه آدم ها هر کاری بخوام تو انجام میده، آدم ها نمی کنن. همه مردم دنیا اگه بخوان ورزش، همه مردم دنیا اگه بخوان کتاب. آخه اینم چون استدلال عزیز، این هم یکی از اون حرفای عجیب و غریب ماست که توانایی داره بر روی آدمی است که معلوم مدعی بوده، شما باورتون شده چون شما توی دنیای دیگه بودید، دنیای دیگه داشته، اون از شما در یه جهاتی پیشتر بوده و جلوتر بوده، شما به نظرتون آمده که اون یه موجود عجیب و غریب هست. ولی برای ازدواج من اینا رو نمیفهمم. یه کیپبل که ای بخواد کار میکنه، باهوشه، با کجاش باهوشه؟ صبر کنید، مسائل زندگیش رو حل نکرده، به سیگار و مشروب و مواد مخدر پناه. این باهوشیه برای سازگاری، چون هوش یعنی تنوع در سازش، ایشون با دنیا سازگار شده یا به انحراف کشیده شده. بعد روشن فکر، چون عرق میخوره روشن فکره. آخه این چه برای خودتون یه دنیای درست کردید؟ شما من بگید من یه آدم خالی بودم، یه قسمتایی تو وجود من خالی بود، این اومد پر کرد، اونم میتونم بفهمم. ولی اینا که دلیل خوب بودن یه آدم یا درست بودن یه ازدواج نیست عزیز. شما خیلی راحت های گرسنه و تشنه بودی، کسی بهتون تونست یه لیوان آب بده، یه غذا بده که از مرگ نجاتتون بده، ولی یه دفعه عاشقش که نمیشه، دوستش دارم به خاطر اینکه در تشنگی یا گرسنگی من غذا داد یا آب داد، نمیشد حرف.
ولی آقای دکتر مثلا موقعی که ما با هم بودیم من خیلی راحت میتونستم با ایشون خیلی راحت هم میتونستم حرفمو بزنم، با هم تصمیم بگیریم، یه کاری انجام بدیم، بیرون بریم. در وقتی که با دوستام هم بودیم خیلی به من احترام میذاشتن، خیلی تایم خوبی با هم داشتیم. و
همه پسر دخترای همه دخترای 26 ساله با هم خیلی ایام خوشی دارن. آخه عزیز این چیزی نیست که در ایشون یه دفعه پیدا شده باشه. شما این همه پسر و دختر بذارید کنار هم، این همه با هم دوست میشن، با هم هستن، بیدارن، میرقصن، رابطه جنسی دارن، خوش میگذرونن، مواظبن، مراقبن، خرج هم دیگه میکنن، ولی اون چیزی که اساس کار بوده خراب بوده. بعدش هم نتیجه رفت شما بی خودی یه دنیای ایدال برای خودتون رسید. ببین عزیز، شما معلومه با یه عالمه کمبود و گرفتاری بودید، کمبودای شما رو بود کرده. شما چه مدتی است که در اونجا هستی؟ چند سال از ایران خارجی؟
من 18 سالگی اومدم،
حدودا 10 سال. وقتی خوندی چه میکنی؟
من اینجا حسابداری خوندم و توی کار ادمین انجام میدم. البته کالج خوندم و این تصمیم دارم از سپتامبر برم دانشگاه، چون دوستام یه کار خیلی بهتری داشته باشم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون یه لیسانس علوم سیاسی دارن و یه لیسانس حقوق.
از کجا؟
از انگلیس.
انگلستان؟
ایشون از 12 سالگی اومدن انگلیس، با مادرشون مهاجرت کردن انگلیس.
شغل و کار ایشون چیه؟
ایشون اینترپریتر بودن ولی به صورت پارسان کار میکردن. هر موقعم که ماماشون خیلی استعداد داشتن که ایشون یه فول‌تایم جاب بگیره، چون میتونست، همیشه بهونه اینکه درس دارم و الان نمیتونم و کلاس دارم و امتحان دارم و میکرد، ولی اگه میخواست واقعا میتونست، چون کلاسش بعد از ظهر بود میتونست.
آخه شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟ میتونست که مثلا همه آدم خانم، شما اصلا یه ایده عجیب و غریبی راجع به انسان داری. بعد از اون توضیحات من روزه میگیم میتونست. ایشون حتی یه مدرک هم نداشته. حقوق چی خونده بوده عزیز؟ وکیل نبوده ایشون؟
یه مدرک علوم سیاسی. آقای دکتر لیسانس علوم سیاسی
برای آدمی زبونده و علاقمنده برای چیز، بعدم مربوط از کدوم دانشگاهی بوده، بعدم باش کار نمی کرده، رفته چه رشته رو خونده؟ رشته که بعدم توش کار نمی کنه. مثلا
به همین دلیل رفت حقوق رو بخونه. که
رفت حقوق رو بخونه. آخه و شما حالتونش خوب نیست؟
مطمئنم آقای دکتر امتحاناش داده، چون من
اصلا نمیگم که ایشون امتحاناش نداده، میگم رفت حقوق و بخونه، که ایشون که در سن 29 سالگی هنوز شغل و کاری نداره در حالی که 17 سال تو انگلستانه. یعنی این آدمی که میتونه باهوش همه کار میخواد بگه، شما یه آدم صفاتی داری که همش عیب بود، اینا هم که اصلا امتیاز ایشونی داره، میخونه میخواد بخونه، شما یه اومدید از یه بوتی ساختید، بعدم حالا دیدید بوتتون رو یکی دیگه ورشه ورده، نوش جون اون خودتون رو خلاص کردید عزیز.
یکی از دلایلی که آقای دکتر خیلی دنبال کار نمی رفت شاید به خاطر این بود که ایشون یه ارث پدری داشتن و همیشه یه جورایی اونو مبنای این قرار داده بودن که من پول دارم و من دلیلی نمیدونم که بخوام کار کنم و اینا، و هر موقعم بخوام میتونم کار بگیرم. رفتم اینترویو زیاد رفتم و خیلی راحتم به هم جاب دادم، ولی خب من برای چی کار کنم وقتی که پول دارم؟
من مثلا حرفی
ندارم.
عزیز من، من مثلا حرفی ندارم کسی بگه من پول دارم نمیخوام کار بکنم برای پول، قبول، اون حرفو میفهمم، بسیار عالی. ولی داستانی که اگر ایشون میخواستن میتوانستن، ایشون رفتی نکردن، نتوانستن و نخواهن توانست. و بعدم مثلا بحث من اون نیست، خب کسی پول داره احتیاج نداره به کار بکنه، بسیار خوب، از نظر مالی مشکل ما حل، ولی ایشون فقط میتونسته حرف بزنه.
آقای دکتر یه کمی شخصیت ایشون هنوز با اینکه 2 سال و نیم حدودا 3 سال من ایشون رو میشناختم هنوز یه جورایی برای من مجهوله، یعنی نمیدونستم واقعا، یعنی هنوزم نمیدونم با چه آدمی طرف بودم که این همه همیشه دلیل واسه ازدواج و اینا پیشه و بعد الان سر 2 ماهه یکی دید و اینکه سریع عقد و عروسی همه چی، اصلا واقعا من نمیتونم بفهمم این چرا یه دفعه همچین آدمی که این همه دلیل می آورد و کار باید پیدا کنم، این کار باید بکنم، اون کار باید بکنم، یه دفعه سریع عقد و عروسی
کنم. چون برای که شما نگاهتون اصلا واقع بیدن رو ایشون رو، من شنوندگان خوب عزیز دوست دارم، شما یه تصویر از ایشون درست کرد که اصلا ایشون اون نیست. و بنابراین معلومه وقتی شما یک کسی رو یه چیز به جای یکی دیگه گرفتید، معلومه و تعجب میکنه.
پس به نظر شما این شخصیتش چجوریه؟ خصوصا اینکه ایشون پدرش فوت کرد، بعد مهاجرت کرد، بعد مادرشون یه ازدواج کردن، فرزند تک بود. ایشون واقعا نمیدونم شخصیتش چجوریه.
شما برای چی دنبال این هستی شخصیت ایشون کیه؟ شما نگاه کنید به خودتون که نه واقع بینید و نه مسئول و تو دنیای لالارن زندگی میکنید و برای خودتون یه چیزایی رو میسازید و خالی و تنهایی و شما باید برید کمک بید برای ایشون که رفتن ازدواج هم کرده، شما برای چی به دنبال کشف شخصیت ایشون هستید؟ اونم با منی که اصلا با ایشون حرف نزدن چه نظری میتونم داشت باشم؟ تنها چیزی که من میدونم این هست که مطمئنم نظر شما را که به ایشون سراپا غیر واقع بینان است، عملشون هم که بعدا نشون میده نظر من درسته نشون. بعدم خودتونم قبول میکنید که ایشون برای شما یه مجهوله، معلومه، برای که شما در دنیای ذهنتون یه کسی رو ساختید که نیست، مجهول نیست، با هم نمیخونن این افکار شما با اون چی که او هست.
دلیل این که میخوام پیدا کنم اینه که من فکر میکنم اگه بدونم با چه آدمی دیل کردم، چه اشتباهی کردم، این باعث نمیشه که باعث میشه که من اشتباهی دیگه نکنم و
از این طریق از این طریق
رابطه‌ای داشته باشم.
عزیزم خب باز رفتی توی دنیا ده. من نمیدونستم از کی تا حالا آدم با یه دفعه تصادف یاد میگیره خوب رانندگی کنه. کی گفته از طریق تجربه میشه علم درست کرد عزیز؟ نفهمیدم شما باز از اون حرفای عجیب و غریب میزنید که من یه تجربه داشته باشم قانون میشه برای همه زندگی. اصلا هیچ وقت شما با 10 تا مرد آشنا بشید، ازدواج کنید، نکنید، جدا بشید، هنوز برای 11 تازه اوضاعتون بدتر میشه، برای که به خاطر برداشتای قبلی واقع بینانه عمل نمی کنید. پس تجربه در این زمینه به درد نمی خوره عزیز، تجربه دشمن شماست. برای که شما وقتی بخواید از این موضوع قاعده بسازید برای رابطتون فاجعه است. ما دنیای علم داریم عزیز، دنیای تجربه نداریم. امروز یه آدمی پا میشه میره دانشکده پزشکی، دانشکده مهندسی، از توش مهندس دکتر میاد بیرون، میره جراحی میکنه، میره یه چیزی میسازه، مردم بگیرن بشنن هی تجربه کنن، سنگ بزنن به سنگ ببینن صداش در اومد، یکی خورد شد، بعد از تجربیات شما قانون بسازن. شما خیلی تو هوایید عزیز. بعدم اینو بهانه کنید برای که میخواید راجبش فکر کنید، برای که میخواید خودتون رو هرس بدید، برای که میخواید اذیت بشید. یه آدمی بوده که به نظر من اصلاً به درد شما و شما به درد او نمیخوردید، همون بهتر که هیچ چی نشد و خلاص. برای چی فکر میکنید شما کاری که ایشون کرده نماینده چیزیست که ایشون هست، نه تخیلات و تصورات شما عزیز. اصلا ولش کنید بره بی خودی، هم دنبال این که بخوام او رو کشف کنم، اونم بعد از یه همچی چیزی. برای چی میخواید شما بعدم ازش باید نتیجه گیری کنید برای روابط بعدی؟ شما ابدا درگیر رابطه نشید، برای که اصلا آمادگی ندارید. یه مقدار تو این زمینه از علم کمک بگیرید نه از تجربه. تجربیات دیگران هم به دردتون نمیخوره. اصلا تجربه منع مؤثر قبلیه. آدم با تجربه است که اصلا بهم دو تا جامعه رو نشون بدید، یکی پر از تجربه یکی بی تجربه. من حتما بی تجربه رو ترجیح میدم، برای که تجربه سبب میشه که ما قواعدی بسازیم که اصلا به واقعیت نمیخونه. اوور جنرالیزیشن و تعمیم از همینجا میاد عزیز. تمرین رو با تجربه نباید اشتباه کرد. یه دندان پزشک میره تمرین میکنه از 5 سال قبلش بهتره، ولی به خاطر تجربه نیست. برای که اگر قرار بود تجربه اساس کار باشه، ما برای چی میرفتیم دانشگاه؟ میرفتیم همه چیز رو تجربه میکرد. بنابراین از این فکرها بیاد بیرون. بی خودی هم دنبال ایشون و چرا این کاری کرد نگردید و شانس آوردید که با ایشون ازدواج نکرد. اون حرفایی که شما راجع به ایشون زدید کاملا نشون دهنده یه رویا پردازی غیر عادی شماست. مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم.
یعنی منظورت اینه که شخصیتت
اینطوری نیست؟ اونجوری که شما توصیف کردید اصلا، شما حرفایی که به ایشون زدید، نسبتایی که دادید، اصلا اینا در مجموع با هم نمیخونه. تازه اگرم یه تیکای اطلاعات شما درست باشه، اون نتیجه نهایی که شما گرفتید اون نیست عزیز. همونی که بعدم میبینید با شما بعد از 2 سال 3 سال اونجوری به هم میزنی. آدمی که سر ازدواج اینقدر باز دوره، ظرف 2 ماه میره آشنا میشه، نامزد میشه، ازدواج میکنه، تموم میشه میره. و نشون میده شما باید قبول
کنید. شما شخصیت ایشون چطوریه؟
بعجب داستانی خانم، شما حالتون خوب نیست. من دو دفعه به شما میگم شما چرا دنبال شخصیت ایشون چگونه هست چیه؟ من میگم شخصیت شما بده، میگم شما غیر واقعی هستید. شخصیت ایشون من چه میدونم؟ حرفایی که شما میزنید یه آدمی رو من معرفی میکنه که من اصلا متوجه میشم عیب و ایراداش کجاست. بعد شما که نظر راجع به او دارید میدید که اصلا واقعی نیست، به من کمک کنه تصمیم بگیرم راجع به شخصیت او. من راجع به شما شخصیت رویایی خیالی دور از واقعیت عزیز. روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنبه 5 سپتامبر، شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی اوسی بلوز برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایرواین اورنج کانتی. بهای بلیط $11 همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دیجی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر اوسی بلوز لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایرواین. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.net.
سعید بهار، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
مرسی آقای دکتر.
جان
آقای دکتر، موضوع اینه که من الان وقتی که اینو متوجه شدم که ایشون ازدواج کرده، خیلی احساس بدی نسبت به خودم داشتم که من مثلا واسه این رابطه چی گن گذاشتم، چی کار نکردم که اینجوری شده.
عزیز بسیار میشه تو رو همین
تر شدم
عزیزم،
مثلا به خاطر رابطه خانوادگی هم که داشتیم اصلا دیدم نسبت به مرد خیلی مثبت نبود.
نصب کن آخه، تو همین جمله اولت، چرا تو فکر میکنی که اگر آدم ها کم نگذارن، زیادی هم بگذارن، یه نفر باشون ازدواج میکنه؟
دلیل این که به خاطر این که ایشون مثلا تو همون دو ماه پیش هم میگفت من تو رو خیلی دوست دارم، من فکر نکنم بعد از تو بتونم با کسی دیگه ای باشم. هر موقع ازش میپرسیدم چه موردی هست، مشکلی هست با هم صحبت کنیم، گفت نه من خیلی از رابطم راضی هستم، با تو خوشحالم، خوبم که تو پیشم هستی و این حرفا رو میزد. خب من واقعا خیلی تعجب کردم. واقعا
نه، چرا تعجب کردی؟ نه نه، من صبر کن، من تعجب میکنم که تو چرا قبول کردی این حرفای دروغو.
برای چی من این که ازدواج نکردم با ایشون باید اینقدر دروغ به من بگه؟ من کلا یه ذره درد موقع
عزیز
ساده هستم.
نه 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 نه، صبر کن عزیز من،
که آدمو چه بعد دروغ بگن.
نه آخه اینم شد حرف، این آخه یک کسی میتونه اینقدر پرت و پلا بگه؟ چرا تو نمیخوای سر عقل بگه؟ چرا آدما دروغ بگن؟ به هزاران دلیل آدما دروغ میگن برای که به هدفشون برسن. به همین سادگی آدم‌ها دروغ میگن درباره صدها، هر روز بیشتر آدم‌ها دروغ میگن برای که به هدف‌هاشون برسن. پسرها برای اینکه با یه دختری هم خوابه بشن میگن عاشقتم، تو همه وجود و زندگی، یا نمیدونم عشق من. بعد شما بگید چرا باید بگن، ولی که این نگن یه کسی مثل توی ساده گول نمیخوره باشون بخوابه. عزیز آخه اینم شد حرف که من از خودم میپرسم چرا مردم باید دروغ بگن. آخه وقتی که توی اون مملکت همه دارن یه جوری به همه دروغ میگن، به خودشون و به بقیه دروغ میگن، بعد تو میگی چرا؟ خب مشخصه انسان اینه که واقعیت رو به گونه دیگه ارائه میده برای که به هدفاش برسه. چرا آدم ها خونه که میخوان بفروشن میگن بیش از این میارزه؟ چرا آدم ها وقتی
یه
میخوان...
نفر دو سالانی موردن سه سال فیلم بازی کنه که به هدفاش
برسه. اصلا تو فیلم بازی نکرده،
چیز خاصی هم واسهش ندارم.
خب حالا اگه تو اگه سب ببین باز خب رفتی توی حق بازی دیگه، اولا دو سه سال فیلم بازی کنه خب همجوری یه چیز گفته بلا هیچی براش نداری. تو اگر براش اینقدر بیارزشی برای چی با تو باشه؟
خب الان این احساسی که یعنی فکر میکردم بهتر شدم که بدتر شدم از اون موقعی که زندم میشین ازدواج کرد، واقعا احساس پوچی و خالی میکنم.
من امیدوارم این احساس رو بکنی برای که بری خودتو پر کنی. عزیز تو فکر کردی همه چی میدونی؟ تو فکر کردی سرت میشه برای خودت یه عقایدی درست کردی که با واقعیت نمیخونی؟ عزیز من تو حالا چند دفعه تو گفتم تو اصلا با واقعیت کاری نداری، تو در دنیای رویایی و خیالی برای خودی چیزایی میسازی، درست مثل حرفایی که دازه بعدش میزنی. چرا مردم دروغ بگوی؟ همچنین من جوی مات و مبهوت میمونم. و یکی بهم گفت چرا مردم غذا میخورن، باز میگفتم شاید بشه حرفی زد، ولی چرا مردم دروغ میگوین و چرا باید به من دروغ بگوی؟ و بعدم یه آدمی دلش خواهد در زمانی که با تو رابطه داره به صورتی باشه که ظاهرن مطلوب به نظر بیاد و خواستنی و دوست داشتنی، به همینجاست که مردم جلوی رو تو با تو خوب و مهربون هم میرن پشت سرت هجور دل شما حرف میزن. اینا که تعجب آور نیست و اینا دلیل چیزی نیست. علاوه تو اون زمانی که باید خودتو میشناختی او رو میشناختی کاری نکردی، حالا گذشته، حالا بعد از ازدواج او میخوایی ببینی او چگونه شخصیتی بود. خب بچی بود، من حدس میتونم بزنم ولی دلیل نره بر اساس حدسم حرف بزنم و فرقی هم نمیکنه فایدهش چیه. بنابراین تو قراره بدونی که نظر عزیز قضاوت راجع به رابطه و مردان نظر واقع بینانه درستی نیست و بنابراین تو این زمینه باید آگاهی های خودتو بیشتر کنی که به خاطر اون دانایی و آگاهی اشتباه کمتری بکنی. همین در ارزیابی آدم ها. تو که دیدی وقتی به من مشخصات ایشون رو گفتی من هیچ باش راحت نبودم، ولی که اینا به نظر من اون نبود. من برگردم به تو بگم مثلا فرض کن که این ماشین بسیار زیباست، این تصادف هم خیلی بهش میاد که این جلوش خورد شده، توجه آدم رو جلب میکنه. خب تو باید بدونی من دارم حرف مفت میزنم دیگه. یه ماشین تصادفی که توجه را جلب میکنند که بهش زیبایی دیگه نمیده، مگر من یه مفهوم عجیب و غریب از زیبایی داشته باشم؟ برابر یه مقدار تو این زمین ها بیشتر بخون. بدون عزیز فعلاً لطفاً برای مدت یک سال مغازه رابطه رو تعطیل کن، برس به کار زندگیت و بی خودی هم به ایشون فکر نکن، به جایی نمیرسی، مسئله رو هم حل نمی کنی، برای که تو ابزارش رو نداری عزیز. چشمه رو نداری، چشم رو نداری، نور رو نداری، متر رو نداری، میخوای بری کی اندازه بگیری؟
چطوری آقای دکتر میگین باید خودم بتونم آدم رو ارزیابی کنم؟ این واقعا مشکل خیلی بزرگه.
ممکنه من بگید چطور من میتونم تشخیص بدم جواهر را قیمتش چنده؟ کار و تخصص خب معلوم مشکل توه، برای که تو بر اساس یه ذهنیت شخصی که مبتنی بر برداشتای مبتنی بر تجربتی داری درباره آدم ها حکم صادر میکنی. بعد رفتم تو خیابون دیدم دو تا ماشین تصادف کردن، دو تا سفید، نتیجه گرفتم اتومبیل های سفید تصادف. تو از این کار رو داریم هیچ وقت با واقعیت مسئله اتومبیل و تصادف و اینا کاری نداری که بدونی این رنگ تقریبا نقشی نداره و اگر چهار تا ماشین تو دیدی پشت سرم همه سفید بودن تصادف کردن معنایی نداره. اگه تو برگردی بگی قرمز بودن، چون معمولا جوونا هستن که این رنگ ماشین رو ممکنه بگیرن یه ذره تون میرن، میشه گفت که احتمال داره راننده چون جوانه یک کمی بی احتیاطی بیشتری میکنه و تصادف رو بیشتر موجب میشه، اونجا کار میکنه. ولی در حالت عادی تازه اونم دلایل خودشو داره عزیز. ما تو دنیایی هستیم که همه چیزش قاعده و قانون داره. تو وقتی الان یه ترازی میگیری، تو اگر الان میخوای برسی به یه بالانسی، این عددا باید با هم بخونن دیگه. تو داری به زور اینا رو به هم نزدیک میکنی. به نظر من نگاه تو به جهان و به ویژه انسان واقع بینانه نیست. حرفایی که تو میزنی حرفایی نیست که با هم بخونه. و دیدی که 5-6 جا جلوی تو رو گرفتم که اون نتیجه گیری را رو از اون گزارش ها نمیشد گرفت عزیز. یه دفعه دیگه صحبت های من بشنو، متوجه میشه که نگاه من به یه موضوع با تو متفاوته. من یه آدمی که فوش میده رو نمیگم آدم آزاده روشن فکری، یه آدمی که عرق میخوره مفهومش این که لیبرال و آزادی خواهد نیست عزیز. نمیگم تو این حرفو زدی. بنابراین اگر یه کسی به من به این دلیل میگه چون عرق میخوره و مواد مخدر مصرف میکنه آدم آزاد و آزاده است، میگم خب من تو تعریف اون سر آزاد و آزادگی اشکال داره. چون مفهوم
این صحبتی که شما همیشه میگین آدم ها همون جوری که هستن اگه میخواین قبولشون کنین بدتر میشن که بهتر نمیشن، این همیشه تو گوش من هست و واقعا فکر کردم این که قرار نیست عوض بشه. خب پس من یا باید قبول کنم که این مدلیه یا این که کلان از این رابطه بیام بیرون دیگه، که واقعا
آخه عزیزم ببین باز رفتی استدلال غلطی کردی. من باید قبول کنم این آدم اینجوریه؟ به وقتی قبول کردم یادم اینجوریه، من نمیخوام با همچی آدمی باشم، باید اون نتیجه رو بگیری نه اینکه یا بیام بیرون. ببین تو کار من با تو اینه که اصلا استدلال عقلی غلطه. من به یه آدمی رسیدم، یا باید او رو همینجوری قبول کنم یا بذارمش بره. رایت من اصلا قبولش نمیکنم، نه اینکه میخوام بذارم برم. حرف من این است که یه همچین توفهی رو من نمیخوام.
درسته حرفتون قبول دارم، ولی متاسفانه ما حدودا 6 ماهی که با هم دوست بودیم، من خونه خودم رو جدا داشتم، ایشون جدا زندگی میکرد، خیلی رابطه‌ام خوب بود. متاسفانه من از موقعی که با ایشون زندگی کردم متوجه شدم اون شخصیتی که من قبلا میدیدم با الان زمین تا آسمون فرق.
عزیزم همه آدم ها توی مهمونی ها متفاوتن، تو خونه قربونه همه این خانم ها و آقایون شیک با این لباس های شیک وقتی لخ میشن یه تحفه دیگه ای میشن. تو فکر کردی این لباس ها رو در بیاری با همون بدن رو بروی؟ برابری؟
این موضوع واقعا باعث شده که من صد پله بدتر بدبین بشم به آدم و اطرافیان، حتی دخترا خانوما.
خیلی خوب ببین عزیزم، باز دو چیزه. ببین باز دو مرتبه گرفتاری من با تو چیه. یکی اینکه تو تصمیم گرفتی از یه قاعده قانون بسازی، چون طرف رفت زن رشتی گرفت خیلی خوب بود، پس دخترای رشتی از همه بهتر. این حکم اول. دوم که داری تهدید میکنی که من بدبین شدم. خب همون بهتره که تو بدبین شدی، چون خوشبینی که کمکت نکرد. چون خوشبین نبود، خوشخیالی بود عزیز من. من فان تیپی مثل تو رو میتونم متوجه بشم که چون آدمی بودی که بدبین بودی یه دفعه خواستی عکسش عمل کنی و اونجاست که دست گلاب داری. آدم باید واقع بین باشه، نه خوشبین نه بدبین. آدم باید بی حساب باشه، نه طلبکار نه بدهکار. آدم باید پیاده باشه، نه خر نه خر سوار. تکلیف اینا روشن عزیز. برابر این بدبینی آسیب میبینی، خوشخیالی آسیب میبینی، خوشبینی فایده میبری، سود میبری. تو خوشبین نبودی، تو خوشخیال و رویایی بودی عزیز. خوشخیالی تو هوا بودن با خوشبینی خیلی متفاوته. خوشبینی یعنی من نیمه پر لیوان رو میبینم که خوشبختانه این لیوان آب داره، نصفش پره، اما میدونم نصفش خالیه، میدونم چرا خالیه، میخوام برم پرش کنم، میرم پرش میکنم. این میشه خوشبین. آدمی که میگه من فقط به نیمه پر لیوان نگاه میکنم ملنگ و مشنگه. آدم ها از پا در میان. من در ارتباط با یه آدم همیشه میتونم چیزای خوب ببینم. به همینجاست که من تو سیدیا میگم بعد از این که شما رفتید با یه آدم آشنا شدید، همینقدر که از این آدم خوشتون میاد، حالا برید بگردید دنبال عیباش، چون اون چیزی که زندگی شما رو نابود میکنه عیبای اون آدمه. دیگه دنبال خوبیاش نگردید. فعلا همه آدما هر وقت باشون حرف بزنین چیزای خوب می‌بینی، تازه وقتی راست بگن. مثلا دروغشو فراموش کن عزیز من. آدم خوشبین کسی نیست که فقط به نیمه پر لیوان نگاه میکنه. اصلا فاجعه است اون. شما تو استاک مارکت باشید، تو کار اقتصادی باشید، ورشکست میشید. توی زندگی روابط انسانی باشید، مورد سوء استفاده قرار میگی. خوشبین یعنی چی؟ خوشبین وقتی است که من نیمه پر لیوان رو میبینم، توجه و تاکید من متوجه اوست، میدونم نصفش خالیه، میدونم بایستم متوجهم، میدونم چرا خالیه، میدونم چگونه میشه پرش کرد، میدونم پرش کنم. اپتیمیستیک یعنی این. ولی اون خوشحواست که به جنبه مثبت ماجرا نگاه کنه. خب معلومه هر آدمی جنبه مثبت داره، پس همه به درد همه میخورن، هر کاری جنبه مثبت داره، هر غذایی یه چیز مثبت توشه. پس ما چرا این همه گیر رو گرفتیم تو انتخاب آدم ها و غذا؟ به خاطر اینکه این مجموعه رو باید بهش نگاه کرد. بعد شما یه دفعه الان خودت یا منو تهدید کنی که من از این بعد بدبینم، خب باش. تا حالا خوشبینی که خوشبینی نبود، خوشخیالی بود، حالا افتادی از اون ور. برای تو که از یه مطلب قاعده نمیتونی بسازی عزیز. خب این
آقای دکتر، همیشه من فکر میکردم دارم تصمیمای درستی که زندگی
میگیرم. آه بذار من خبر
دارم عمل.
ببین عزیز،
من همیشه یه جورایی برعکسش از آدم
رایت عزیزم، قربونت. تو اگر برگشتی گفتی من دکتر،
من خیلی احساس میکنم با خودم، شخصیت خودم مشکل پیدا کرده الان، یعنی با خودم درگیرم.
معلومه با درگیر باشی، بلکه حرف بی خودی میزنی. این شخصیت خودت و خودت که حالا چیزی نیست. خودت عزیز من، تو آدم واقع بینی نیستی، آدم عاقلی نیستی، آدم مسئولی نیستی، یک آدم رویایی با ذهنت کار میکنی، تو با ذهنیت کار داری، تو اصلا با واقعیت کاری نداری. ابجکتیویتی و ریالیتی برای تو معنی نداری، نه ریالیتی نه ابجکتیویتی، نه واقعیت نه عینیت، برای تو سبجکتیویتی ذهنیت مطرحه. تو چجوری دلت میخواد دنیا رو چگونه ببینی عزیز؟ از اون باید بیای بیرون. منم همیشه گفتم اگه با من کمی آشنایی، تمام این برنامه من دور یک محور میچرخه، درک واقعیت. علت بدبختی ما عدم توجه به واقعیت، راه نجات ما توجه به واقعیت. این یه حرفیست که چون هزاران بار زدم یه درو ناراحت میکنه از این وقت، متاسفم، ولی هنوز شنوندگان خوب و عزیز میتونم متوجه شم. من با یه دختر خانومی دارم صحبت میکنم که اصلا با واقعیت کاری نداره، میگه من تو دنیام اینجوری نظر میدم، من با یه آقای رابطه داشتم، دیدم آدمیست که مثلا چنین و چنانه، اصلا بدترین هر چی که بخوایم، نتیجه گرفتم بدبین شدم نسبت به همه مرد. خوب آخه قربونت، تا در هر دانشگاهی بری، از در دانشگاهی میرسی بیرون که این دنیای علم نیست
آقای دکتر. فقط این نیست، من کلا از بچگی پدر مادرم از هم جدا شدم، زندگی
خب من عزیزم
سخت و بالا پایین داشتم
عزیز من. ببین باز رفتی تو
این آقای این
عزیز من، عزیز من، آخه عجب گرفتاریه با تو ها. اصلا تو پدر و مادری چنچن داشتی، میشه فهمید تو چرا بدبینی، ولی بدبینید که درست نیست عزیز من. به صرف اینکه کسی به من فحش داد که من قرار نیست بکشمش، خب اون فحش داد کار بدی کرد. تو پدر و مادری داشتی، آسیب دیدی، بنابراین بدبینی تو، بدبینی تو که نشون نمیده که نگاهت به جهان و واقعیت درسته، نشون میده تو آدم بدبینی هستی. خب بدبین باید بره خودشو خوشبین کنه، ولی از با در میاد. این دفعه هم که رفتی از بدبینی تو میری به مسئله خوشخیالی، گرفتاری آدمایی مثل تو همینه که دل رو به دریا میزنن چون خسته شدن از بدبینی، رفته خوشهوا میشن. خوشبین باید بود و اون یه چیزی نیست که خودت و دیگران رو تهدید کنی. برای مواظب خودت باش، خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال خیلی کوچیک، شما قرار سپتامبر بیاین لندن، این سمینار شما که در مورد کودک درون هست، شما مثل اینکه هیپنوتیزم هم
سه تا هیپنوتیزم داره
کلاس
یکم در مورد هیچ سه تا هیپنوتیزم شما رو میبرم به کودکی، خیلی چیزا رو متوجه میشه. الان من چون
یعنی هر کی میاد، من که 100% میام، فقط
همه
من هر دو روز کامل بیاد درسته،
هر دو روز 11 تا هفته در لندن 26 و 27 سپتامبر سه تا هیپنوتیزم جمعی دارم که اگر 400 نفر تو کلاسن، از این 400 نفر غیر از 4 نفری یا 40 نفری که به دلایلی موضوع و مسئله داره که توضیح میدن، بقیه میرن تو هیپنوتیزم دیگه. چرا که نه، جای نگرانی هم نیست، نترس دختر. خوشحالم هم واسه
صحبت. نه آقای دکتر، من عاشق اینم که شما منو ببرن دوران بچگی ببینم چه بلایی سر اومده.
حالا من باید ببرم سراغ بقیه ببینم چه بلایی تو سر بقیه آوردی. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحالم هم واسه صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، تشکر، لطف کردین.
مرسی عزیزم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگر ارجمند با ما باش.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه‌گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگوست، 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 22 آگوست، 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی. یک شنبه 23 آگوست، 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من خیلی خوشحالم. یه لحظه ببخشید، من یکم هول شدم چون یه شهریوری بزرگوار با من دعوا کرد، بعد دیگه من خیلی پشیمونم از اینکه اومدم روی خط. ولی بازم سپاس.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من صحبتی داشتم در رابطه با خودم و روابطم. همونطور که گفتم اون اینه که من توی خب شهر خیلی کوچیکی هستم و هر وقت هر کاری که میخوام بکنم یا هر حرفی که بزنم یا هر برخوردی که میخوام داشته باشم از پدر مادرم گرفته تا دوستان تا آشنایان، همیشه به من میگن این کار رو انجام نده، این کار تو مثلا در حد این شهر نیست، یا مثلا خودتو علکی مثلا مضحکی دیگرون نکن، کسی نمیفهمه این کار تو رو یا این حرکت تو رو. و یه جایی میتونم بگم اینجا واسه من حالت قفس رو داره، این فضایی که توش هستم، و خیلی وقتا خشمگین میشم دیگه، چون آدمی هم که کاملا درون ریزم و تو خودم میریزم. مثلا خیلی ایده‌های جالبی داشتم واسه خیلی موارد، در حد گفتن میگفتم، میخواستم عملی کنم. شخصیتی مثل پدرم که اول حمایت میکرد، بعد مثلا گفت نه این کار نکن، اول اینکه تو دختری، بعد اینجا شهر کوچیکیه، مثلا اینجوری ها اونجوری ها. و خیلی این حس و حالا مثلا روهم شده که دیگه اینقدر یه جور حال هوایی دارم که احساس میکنم بهتره یه ساکت باشم، بشینم یه گوشه‌ای و بذارم تنها در حد غذا خوردن کمک خودم کنم و بقیه برای من کارم انجام بدن. یعنی یه جوری میتونم بگم دست و پا بریده شدم برای خیلی کارا. و از اونجایی که مثلا حتی تو دوران دبیرستان و راهنمایی خیلی چیزا رو بیشتر از دوستان خودم میفهمیدم و همیشه سرخورده میشم از خیلی چیزا، خیلی برام یه جوری انگار دیگه دلم نمیخواد اصلا سراغشون برم و خیلی بی ربط شده. با این وجود هنوز روابطمو دارم، دوستامو دارم، با خانواده‌ام اوکیم، اما یه خشم بگم زیرپوستی تو وجودم هست که وقتی یه بحثی میشه میخوام حرف بزنم خیلی ترس دارم واسه حرف زدن و بعدم ترجیح میدم که هیچی نگم، یا اگه خیلی دیگه برام مهم باشه که میخوام صحبت کنم تا صحبت میکنم گریم میگیره و میگم خب بخیال اصلا نمیخواد چیزی بگی، چرا تو نظر بدی، چرا اصلا تو حرف بزنی، تو چی کاره ای؟ این حال و هوا واسم پیش اومده و نمیدونم دقیقا چی کار کنم. حالا من یه کاری که انجام دادم
نصب کنم بود عزیز. ببین عزیز، ماجرا بسیار روشن. ما برخی از اوقات در زندگیمون یه جایی قرار میگیریم که یه تفاوتایی با دیگران داریم، تمایز رو میگم، حالا اصلا امتیاز رو نمیگم، تمایز رو میگم، داریم که به هر حال برای ما و دیگران موضوعها و مسائلی رو مطرح میکنم. من بسیاری از اوقات از دوستان تو کار روان درمانی تراپی شنیدم که دختر خانمی مثلا پلوی من آمده، قدش اندازه ای بسا 30 سانتیمتر 40 سانتیمتر از بلندترین بچه کلاسی که همیشه در دوره دبستان و دبیرستان بوده یا دبیرستان بوده بلندتر بوده. و این موضوع با وجودی که تو خیابون توجه مردا رو جلب می کرده و یه عده این رو به عنوان برجستگی و تمایز این آدم می دیدند و امتیاز این آدم می دیدند، تو مدرسه باعث اذیت و آزارش بوده به طور که کمرش درد می گرفته از بس توی صندلیش پایین می رفته که بتونه خیلی غیر عادی نباشه. بنابراین ما برخی از اوقات تو زندگیمون در یه شرایط و وضعیتی از همه نظر ظاهری یا روانی قرار میگیریم که با دیگران متفاوتیم و این تفاوت مسئله آفرین. در اینجا باید تفاوت رو فهمید در حدی که ممکنه ازش بهره گرفت، ولی برخی از اوقات چاره‌ای جز پذیرفتن این واقعیت و نه خشمگین شدن و فرو خوردن خشم که افسردگی بیاره که حالا به صورت گریه خودشو نشون بده، یا از اون محیط و شرایط باید بیرون آمد به هر هزینه. و الا روزی که من در کلاسی هستم که قدم از همه نمیدونم 40 سانتیمتر بلندتره، این که این موضوع آشکار نباشه، مسئله آفرین نباشه رو ما نداریم، برای که ما به عنوان انسان در یه چارچوب اندازه مقیاس و مقایسه و با یه همچین ملاکایی که برخی از وقت در بسیاری از جوامع از جمله ایران سنگین و شدیده مسئله است عزیز. بنابراین باید اون رو فهمید و پذیرفت. در نتیجه شما قرار هست که محیط و محیط خانوادگی اجتماعیتون رو بفهمید، بپذیرید، انتظار و توقعی از خودتون دیگران نداشت باشید که به خشم منجر بشه، بعدن ناچار خشم فرو بخورید که به افسردگی و حتی عصبانیتی سنگین‌تر میتونه در بلند مدت تبدیل بشه. و اگر هیچ کدوم از اینا ممکن نیست، با دنبال راه‌حلی گشت که از این قفس بتونید پرواز کنید و بیرون بیاید. و الا مادام که در این قفس هستید، به در و دیوار این قفس خودتون رو زدن فقط شما خونین و مالین میکنه و به هیچ نتیجه‌ای هم نمیرسه و تازه اونایی که میخوان شما رو در این قفس نگه دارن رو بیشتر مطمئن میکنید که باید چنین کنم. ولی حالی که شما من میگید انتظار و توقعی است که شما دارید از خودتون و دیگران، برآورده نمیشه، تبدیل به خشم میشه، خشم و فرو میخورید، میشه دیپرشن. در حدی هم که دارید یه نوعی ابرازش میکنید و یا ادارش میکنید، وقتی در تکرار میشه به تدریج توان شما رو کمتر و کمتر خواهد کرد. بنابراین بعضی از اوقات در همچین مواردی چاره جز صبر نیست، مثل زندانی که باید صبر کنه تا آزاد بشه. و خیلی از اوقات هم پذیرفتن واقعیت که درست مثل همون واقعیت تفاوت من باید برای من اهمیت داشته باشه که بله من قدم از همه بلندتره، ولی در اینجا این بلندی قد باعث دردسر من به همین سادگی.
میدونید آقای دکتر، من حالا تصمیم گرفتم امسال انتخاب رشته‌ای که کردم، خب همیشه خانواده من میگفتن با رشته‌های خیلی بالا میتونی بری شهرهای دیگه، متقاعدشون کردم که با مثلا رشته‌ای که حتی تو ایران میتونی از لحاظ مالی دیگه آینده‌ای ندارم، ولی خب حالا یه عده میگم من برم شاید اون رشته واسه من خوب باشه. انتخاب رشته‌ای کردم که کلا برم یه شهر دیگه درس بخونم حداقل یه سال و به قول معروف فضای ذهنیمو بهتر کنم، آماده‌تر کنم تا دوباره اون رشته مد نظرم بیام. و یه اتفاق دیگه هم که جدیداً افتاده و من متلاشم، یکی از دوستان من از طریق دانشجوی صنعتی شریف بودن اپلای کردن، دارن تا شهریور ماه میان آمریکا. من از ایشون خواستم، یعنی خب خیلی ارتباط اوکی داریم، از ایشون خواستم اگه براش مقدور هست حالت دعوتنامه یا چیزی باشه که مثلا ایشون کمکم کنه که کلا من فضای زندگیمو عوض کنم. حالا میخوام بدم این فضای زندگی رو عوض کردن من دارم خودم بازی میدم یا نه واقعا حق دارم که این چه این کاری؟
نه اون تنها راه شماست، در حقیقت همون رفتن یه رای برای گشودن در قفس عزیز. من هیچ مخالفتی باش ندارم، چون در مسیر بد و منفی نیست، در مسیر آزاد کردن یه پرنده است که اونا به این نچرستن باید در این قفس باشه که سالم باشه و از شر نمیدونم شاهین و عقاب در امان، ولی متوجه نبودن که از یه طریق دیگه این مرغ در قفس از پا در میاد و از بین میره. بنابراین اگر راههایی از این طریق پیدا کنی و بعد زمینه رو یه مقدار با به کار بردن هوش و عقلت آماده کنی که به تدریج به قول معروف مخ خانواده رو بزنید یا مخ زنی کنید و آخر کار پدر و مادر رو به این نتیجه برسونید که با خواسته شما موافقت کنن، احتمالاً برنده اید و تو این مسیرم بی خودی به حاشیه و این ور اون ور نرید، بلکه زمینه ای رو فراهم بکنید که ظاهراً یا واقعاً اونا موافق باشن و شما هم بتونید از این قفس نجات پیدا کنید. چاره جز این ندارید عزیز، بنابراین راهی از اون. ولی ماجرای دعوتنامه و اینا در امریکا جز در شرایط خاص من فکر نمی کنم معنی داشته باشه.
همونو میخوام بگم، یه چیز دیگه است، این آقا پسر هستن و مثلا برای من که توضیح داد F1 مثلا به صورت استودنت اونلیه، بعد مثلا F2 مثلا میتونی همسر ببری، من هیچ دلم نمیخواد ازدواج کنم و به خاطر اینکه الان هیچ آماده یعنی میتونم بگم به خودشناسی نرسیدم که بخوام ازدواج و اینجور چیزایی در مثلا مسئلهشو داشته باشم. و مثلا یک چیزی که اینجا ذهنمو نگه داشتم برای دیگه با ایشون صحبت نکنم، چون این چنین پیشنهادی نه که به صورت خیلی واضح کوچولو مچولی داده شد، من گفتم مثلا با این حالت موافق نیستم، چون احساس کنم ازدواج برای من هم خیلی زوده، همین که اون به اون چیزی که خواستم.
نه ببینید، نه قرار نیست آدم برای شکستن در قفس بال خودش رو هم بشکنه، مگر اینکه، البته نه که من اون رو توصیه میکنم به دلایل بسیار، ولی مگر اینکه انقدر مسئله سوریه که هیچ چیزی، یعنی ظاهر یا سطحیه که هیچ معنایی نداره جز فقط در چارچوب پیپر ورکی که مثلا هست، یعنی هیچ معنایی به هیچ شکل و فرمی نداره و همه میدونن از اون آدم، بقیه غیر از اون کسانی که نباید بدونن همه میدونن که این یه جنبه سوریه ظاهری داره، معنایی نداره. ولی کار به اون سادگی هم نیست، برای که به هر حال این نوع موارد چون به صورت اسناد و مدارک میتونه بعداً مسئله آفرین بشه، نمیگم حتما و همیشه، ولی به هر حال باید مواظبش بود. برخی از اوقات عزیز چاره‌ای نیست. چرا برخی از مردم ممکنه، نه اینکه حتما بشه، چون توسعه میگریزن و به زحمت‌های بسیار میافتن و خیلی هم در این میان از پادر میان و از بین میرن، برای که برخی از اوقات در حال هزینه‌ای که در این زمینه هست سخت و سنگینه و تازه انسان با یه مقدار ناشناخته روبروست. نتیجتاً شما اولاً به جای اینکه در اون محیط سطح توقع و انتظار رو در حدی ببرید که خشمگینتون کنه، باید این توانو داشته باشید که نبرید، و دوم اون خشم رو به صورت یه انرژی در بیارید که در مسیر، باز این اصطلاح رو من از یه دوستی شنیدم، مخزنی حرکت کن. یعنی اینقدر بگی تو تبلیغ کنید که اصلا اونا به شما اصرار کنن بیا برو، و به نظر من شاید توان اونو داشته باشید و ضمناً به اندازه کافی اطلاعات بگیرید که بعداً با گمی و گیجی روبرو نشید. ولی شاید راه حل بهتر شما در کوتاه مدت که برم باش راحت ترم رفتن به یه شهرستان دیگه است به بهانه درسی که اونا تا حدودی تایید میکنن و بعد از اون به نوعی تبدیل اون و جا به جایش به چیزی که شما به دنبالش هستید که به نظر من برخی از اوقات ممکنه مشکل باشه ولی غیر ممکن نیست. حالا ببینید چه میکنید و مطمئنم از اوتش برمیاد. به هر حال زندگی حل حل مرتب و پشت همه مسائل است و رفع مشکلات. زندگی معنای دیگه ای نداره. اگر میداشت اسمش زندگی نبود، میشد محل راحت و استراحت یا بهشتی که عده دنبالش هستن که آدم ها توش حتما بعد از چند ماه میمیرن یا خودشونو میکشن. برحال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر. من همه انرژی و بازسازی که دوباره تو خودم ایجاد میکنم به خاطر حرفای شما. از کودکی که به هم گفتین دخترم باور مونده تا الان و به این باور کاملا تکیه کردم. حالا امیدوارم این باور ادامه داشته باشه.
مرسی از
آخری.
مواظب خودت باش از خواهش
میکنم. خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در ببلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخیون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سوال داشتم راجع به پارتنر من یه سری اطلاعات اصلی رو میدم، مفاز شما هم سوالی داشتید.
اگر لطف کنید هم کمی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم عزیز.
بله چشم حتما. یه الو
بله بفرمایید.
آقای دکتر، پارتنر من انگلیسی است، 3 سال از من بزرگتره، من خودم 42 سالمه. ایشون یه فرزند 15 یه پسر 15 ساله داره، من یه دختر 15 ساله دارم. از وقتی با هم آشنا شدیم از سال پیش تقریبا روز 10 یا 11 ماه، همه چیز به نظر خوب می اومد. گفت من با همسرم، همسر سابقم، که رابطه خیلی خوبی دارم. پسرم خب یه مقدار خجالتیه ولی خیلی پسر خوبیه. من که سوال اصلی این بود که نظر مثلا همسر سابقت نسبت به این که بخوای دوباره با کسی باشی یا ازدواج دوباره داشته باشی چیه؟
ببخشید بذار به من یه سوالی رو در بود. هر دوی شما چه مدتی است جدا شدید؟
من تقریبا نزدیک 9 سال جدا شدم، ایشون هم 8 سال 9 سال جدا شده.
به من بفرمایید بچه‌ها، دختر شما پسر ایشون با کی زندگی میکنه؟
دختر من با من زندگی میکنه، از وقتی جدا شدیم با من هستش. پسر ایشون با مادرش توی شهری که 3 ساعت از اینجا فاصله داره زندگی میکنه.
شما از کجا تلفن میکنید اصلا؟
من از انگلیس تماس میگیرم خدمت.
اوکی. خود شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من معلمم، توی کالج درس میدم.
ایشون چی؟
ایشون توی یک شرکت سلام میدیا، توی میدیا دایرکتور اونجاست. یه شرکتی که قبلا کار میکرد سهامشو فروخته، یه شرکت دیگه الان اخیرا زده توی.
اگر شما 1000 پوند در میارید ایشون چقدر در میارن؟
ایشون تقریبا نزدیک 6-7000 پوند، شاید بیشتر با بونوس.
به من بفرمایید که شما چه مدتی است در انگلستان هستید؟
15 سال.
خب چه خبر است بین شما یا موضوع بچه ها؟
موضوع بچه ها اینه که پسر ایشون، ما از اون اول، یعنی نه من نه دخترم، با اینکه خیلی راغب بودیم، مثلا دختر من همیشه خیلی دلش می‌خواست که با یه کسی باشیم که بتونه در واقع خانواده بزرگتری باشه، یه دید خیلی خوبی داشت نسبت به این قضیه. و من فکر کردم ایشون هم یه پسر داره، به نظر همه چیز از بیرون اوکی میرسید. فقط میگفت هنوز آماده نیست، مقدار خجالتیه. این قضیه خجالتی گذشت تا دقیقا 10 ماه گذشت، تا اینکه ما بالاخره 2 هفته پیش یه مهمونی که تو خونه جدیدی که به اصطلاح اومدیم اینجا برگزار کردیم که بقیه دوستان و مثلا فامیلای ایشون که حالا اینجا اومدن، بالاخره پسرش هم به قول خودش با کلی به اصطلاح کاری که روش کرده بود ایشون اومد. به نظر من اونقدر خجالتی بود ولی نه اونقدری که ایشون میگفت. به نظر من همیشه مثلا میگفتش که همسر قبلیش خیلی اوبر پروتکتیوه و اینو خیلی مثلا نذاشته که بزرگ بشه یا یه مرد بشه به قول معروف. مثلا حتی هنوز یه بار با قطار هنوز مثلا اجازه نمیده سفر بکنه. ولی چیزی که من اینجا متوجه شدم و خودش هم گفتم و قبول کرد، احساس کردم مثل این که اصلا این قضیه بین دوتایشون هست، منتها این فقط تصویر اونو میبینه، همسر قبلیشو میبینه، تصویر خودشو نمیبینه. خودش هم همون حالتو داشت، یه زمانی که مثلا این بچه نشسته بود با بقیه راحت، عمش هم بود نشسته بودن حرف میزدن گپ میزدن، این همش اینو چک میکرد. یا یه جایی میخواست سر فرقمون مثلا یخ بگیره میپرسید که فلانی با من میای، در صورتی که نمیدونم، حالا شاید اشتباه کنم، من این کارو با دخترم نمیکنم، نمیپرسم، بعضی وقتا پولش میدم تو استخر پره ایشانا یاد بگیره. نمی به هر حال، حالا این دیدگاه مختلفمون از این قضیه که میذارم، مشکل اصلی من که الان نمیتونم با اتفاقاتش خیلی خیلی ناراحتم اینه که من هفته دیگه یه عمل دارم و ما ایشون دقیقا روز قبلش یه بلیت داشت که پسرشو با ببره مثلا یه سفر با جایی که خانوادهشم همونجا میرن، یه خونه خانوادگی خیلی بزرگی دارن جنوب فرانسه، که ما مثلا هفته پیش من و دخترم رو برده، یه هفته الان که برگشتیم هفته دیگه این سفر رو با تمام خانواده‌اش و گروهی و دست جمعی به اضافه پسرش دارن میرن. حالا این که دارن من از این بابت اولا که اصلا از این بابت یه ذره احساس طرد شدگی میکنم و خیلی با این قضیه راحت نیستم، منتها اگه قضیه عملم نبود حقیقتش به خاطر بچهش و این که خب حالا به هر علتی خجالتی میتونستم اینو بفهمم، باشه شاید یه زمان بیشتری احتیاج داره، ولی این که دقیقا همزمان با عمل جرایی من میخواد بره برای من اصلا برای من قابل فهم نیستیم و تنها کاری که کرده چون متوجه شده من یه مقدار ناراحتم رفته پروازشو گذاشته به جایی که مثلا روز قبل عمل من بود گذاشته برای روز بعد از عمل من عوض کرده منتها به من میگه من شب بعدش میرم، منتها عملا ساعت 12 باید بره چون 300 کیلومتر باید بره پسرشو برداره چون خانم همسر قبلیش اجازه نمیده ایشون با قطار بیاد که مثلا اینو از ایستگاه برداره، 300 کیلومتر باید بره اینو برداره 300 کیلومتر برگرده، در نتیجه عملا ایشون... فردا صبحش میره
ایشون دکترن یا پرستارن عزیز؟
هیچ کدوم، ولی خب هم خونه یعنی... منه ما توی خونه خب با هم زندگی میکنیم.
خب باشه ایشون که علیه شما نکرده ازم، ایشون از قبل یه برنامه با جمعی از فامیل گذاشته و دارن میرن، شما هم دارید میرید اتاق عمل، بعدم شما هنوز رابطه به اون صورت نه رومیت هستید که کار درستی هم شاید نبوده. بله الان موضوع...
آره من از همین حقیقتش از این ناراحتم، یعنی از خودم شاید یه جورایی ناراحتم از اینکه فکر کنم زود شاید خیلی زود تصمیم گرفتم، ولی رومیت نیستیم، یه خونه، یعنی توی خونه داریم با هم زندگی میکنیم، این داره با من دختر من داره با هم زندگی میکنیم.
خب
ایشون از من خواست
چه مدتی است؟ نه اینکه نشد، شما منم خیلی چیزا از خیلی ها خواستم معلمم نذاشتم، ممکنه من بگید چه مدتی است با هم همخانه اید؟
7 ماهه.
یعنی شما 3 ماه 4 ماه بعد از آشنایی با یه آدمی با دخترتون موبین کردید؟
خیلی سر این اتفاق خیلی سریع افتاد، البته من تو خونه زندگی خودم بودم، ما تقریبا دائم ایشونو میدیدم، یعنی دائم با هم دیگه
اصلا فرقی نمی
کنه حساب بکنیم خیلی ساعت با هم
اصلا فرقی نمی کنه، شما هیچ چیزی به اون صورت نیست، اونم استدلال نیست، ازم شما دختر 15 ساله داری، خودتون هم طور که دخترتون رو میپرونید تو استخ، خودتون هم پریدید توی استخ، ولی مثل که خالیه. بذار ازتون یه سوالی بکنم، به من بفرمایید که شما خودتون فرزند چندم خانواده، چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند وسطم، یه برادر بزرگتر دارم 2 سال از من بزرگتر، یه برادر کوچیکتر دارم 13 سال از من کوچیکتر.
سوال دوم، به من بفرمایید دو تا دلیل اصلی که از همسرتون جدا شدید چی بود؟
همسر من با کتاباش ازدواج کرده بود، با من ما هیچ ارتباط، من پرستارشون بودم چون از یه سالی تقریبا اوایل سال دوم زندگیمون ایشون یه مریضی هاتی گرفته بود، من فقط پرستارشون بودم، اینو میبرم بر دنیا ببرم، هیچ ارتباط خاصی اونجا غیر از اون با هم دیگه نداشتیم، زمانی هم که مقدار حالشون بهتر بود تمام فکر و ذکرش با کتابش و دیوان شایش بود همین.
نه ببینید عزیز، شما چیزی که تو زندگیتون میخواید توجه و محبته، چون اون تشنه توجه و محبته، و بعدم این آدم چون یه کمی خارجی بوده خوب نخوندی تش رفتید، ولی او اصلا اگر این کارم بکنه به خاطر شما میکنه، ولی تعجب میکنه که من نه دکترم نه پرستارم میری بیمارستان، حالا عملتونم هر اندازه است، تازه به حساب خودش کوشش کرده که دیر به حداقل عمل شما اتفاق بیفته که معمولا هم خبری بعدش نیست، میگن خوشبختانه عمل خوب بود میره دنبال کارش، ولی اینکه شما به هم بریزید و فکر کنید شما رومیت هستی، اون باید همه برنامه رو با همه فامیل، اونم توی کشوری مثل انگلستانی که مردم برنامه ریزی رو از قبل میکنن، به هم بزنید که اون رفته عمل داره، خوب داره که داره، یعنی بقیه هم اینجوری به موضوع نگاه میکنن، شما بی خودی انتظار و توقع دارید عزیز.
شاید نمیدونم، شاید هم با این شاید واقعا این باشه، شاید تصویری که من دارم میدم تصویر کوچیک‌تری باشه، اصولا فکر میکنم چیزی که هست مثلا ترسی که داره بیشتر از همه ارتباطش با همسر قبلیش، اصلا از اول این حساسیت نداشتم، نمیدونم الان احساس میکنم خیلی آدم حساسی شدم نسبت به این قضیه، چون میبینم همه برنامه رو انگار باید از این خانم بپرسه، این خانم ازدواجی هم کرده 10 سال این خانم از خودش بزرگتر بوده، به نظر میاد هنوز یه جورایی انگار این خانم یه امیدایی داره، چون این خودش یه گذشته رنگارنگی داشته در قدیم، ولی خب حالا به هر حال یه 7-8 سال که با یه خیلی درست اینا رو گذاشته کنار، الان مثلا آیدر تو این جمعه تولد پسرشه، مثلا ایشون خانم قبلیشو دعوت کرده با خانواده خانومش برن مثلا نهار، حالا تو اون شهری که اینا خودشون هستن، از این که با بچهش باشه هیچ واقعا هیچ مشکلی اصلا هیچ چیزی احساس نمی کنم سر این قضیه، ولی از این که هنوز یه رابطه که تموم شده چرا باید با اینا بره بشینه سر میز، من نمی فهمم اینو.
علتش این است که ما در جامعه ایرانی وقتی طلاق میگیریم میریم به سمت میشیم جزو دشمنان، اینا خیلی از اوقات فقط دوستی رو قطع میکنن ولی دوستانه با هم رفتار میکنن، بعدم شما با این حسودی گیر میفتید عزیز، وجود اون پسر و اینا مسئله خواهید داشت. شما علت چم این است که اولا برادر بزرگتر
یعنی شما میگین بعد از ریلیشنشیپ فرندشیپ واقعا اوکی بودنه؟
به هیچ وجه اوکی نیست، ولی اینا کسی هستن که اینجوری زندگی میکنن، ایشون که نیومده بگه درست و غلط چیه که نظر بده و شما نمیتونید بهش بگید این کارت غلطه، ولی که شما متعلق به یه فرهنگ دیگه است، زمون یه فرهنگ دیگه است. حالا به شما مجبورم قبولتون خدمت رو عرض کنم، شما به هیچ وجه 100% تو زندگی ایشون نیستی، نه به خاطر بچه، به خاطر همه خارجی بودنش عزیز. من همیشه دوتا دستان تو هم میکنم، یعنی روی هم میذارم، 5 انگشت رو هم بذارید، ازدواج خوب اینه. شما وقتی با یه آدمی که بچه داره و شما که بچه دارید و اون که به یه تعلق به یه فرهنگ دیگری داره که در یه زمینای کانتر فرهنگ کالچر فرهنگ متقابل ماست، شما دوتا تیکتون به هم میخوره. شما اون ازدواجی که الان میخواید در وجود این آدم پیدا کنید که نخواهید داشت عزیز. علتی هم که این آدم با شما کنار اومده برای که توانسته، که البته خطرناکه، هشدار بهتون میدم، مادری شما رو بپذیره، چون شما دارید کنترل رو به دست میگیرید، همونطور که زن قبلیش گرفته بوده. او هنوز یه جوری ادامه داره ولی قلاده اینو بسته، فقط قلاده اینقدر بلنده که میاد پلو شما ولی هر وقت خواست میکشتش. شما اینو میخواید مال خودتون باشه و علت
من فکر می‌کنم اون مادرش بوده. من فکر می‌کنم من الان با این شرایطی که الان این ایجاد کرده واقعا نمی‌خوام بهش هیچ امر و نهی بکنم،
دارید می‌خوام
تصمیم خودم بگیرم. آره این آدم واقعا به درد زندگی من می‌خوره. من می‌دونم نه پرستاره نه دکتره، ولی هم که با کسی که آدم هم خونه میشه به درد فقط برای زمان خوشیش که نیستش که. من الان برمیگردم تو این خونه میدونم چه حالی دارم. کی میخواد
من اگر شما
کی دور
بر منه؟ اصلا از این حرفا به یادم مثل من نزنید. هیچای کمک میخواید تو بیمارستان نگه میتونن کمک کنن، ایشون که اونجا نایستاده. بعدم شعار ندید که ما در ایام خوشی و ناخوشی با هم هستیم عزیز. اصلا اینجوری نیست عزیز. شما نمیخواید بپذید، شما اون ایدئالی که در ارتباطات انسانی اونم بر اساس تعریف خودتون دارید در ایشون نیست عزیز. شما بعدم یه دفعه الان اینقدر خشمگین نشید تصمیم عکس بگیرید. شما باید بپذیرید که این آدم نمیتونه مالکیت خودش رو نداره که به شما بده و شما
مالکیتش
مال هیچ کس، برای که اصلا ایشون ملک کسی نیست. اشکال کار این که میخواید از من بپرسید بگم خانمش خاطر بچه سرنخی داره ولی او 10 برابر بیشتر از شما داره حرص میخواد. این هست که شما یه آدمی رو میخواید، هر دوتاتون کاملش رو میخواید. خب ما فقط رایش اینه که نصفش کنیم بدیم به شما دوتا. به همین جد است که اسم این خانواده بلندد فامیلیه و اینا خانواده هایی هستن که بازی کردن توش آدم باید بدونه. ببینید عزیز، مثل تفاوت خونه‌ای می‌خرید که شما خریدید یا اجاره کردید. تو خونه‌ای که خریدید مالک شمایید، می‌تونید درست کنین، خراب کنین، همه چیز. اجاره قواعدی داره. آدمایی که ازدواج کردن جدا میشن بعدن اجاره‌ای‌اند، خریدنی نیستن عزیز. و بعدم شما به من اصلا نشون نمیدید خیلی واقع بینانه باشه، ولی آدم اصلا نمیگم به خاطر خود ایشون، یه دختر 15 ساله رو بر نمیداره بره خونه یه آدمی بعد از 3-4 ماه آشنایی. یعنی اون نشانه آزادی و آزادگی شما نیست، این نشوندنده خالی بودن و بعدا یافتن یه آدمی است که تونستید یه جوری به حساب خودتون کنترل داشته باشید. من اصلا بیخودی برای چی بازی در میاد بهش گید برو رومال کارت، نگران نباش. بیخودی هم شعار ایام خوشی و ناخوشی ندید عزیز، واقع بینانه نیست، کار دست خودتون میدید. این آدم یه جایی به درد شما میخوره، مثل که آدم میره سر کار میکنه پول میگیره، یه قرار نیست که اوقات فراغت شما اونجا بگذرونه. شما اون توتالی که میخواید، اون کلیتی که میخواید ایشون نداره عزیز، نداره. به همجاز که حتی معرفم این است که شما پرینپچول اگریمنت با کسی که میخواید ازدواج کنید بچه دار شید، به نظر من جز در شرط استثنایی نباید داشته باشه، ولی با آدمی که ازدواج کرده بچه داره باید داشته باشی. قواعد بازی فرق میکنه عزیز. ببخشید
این تیکر نفهمیدم، میشه باید دیگه لطفاً بگین؟
روی خط خواهید بود، پیام ها رو میشنیم، صحبتون ادامه میدیم.
باشه.
شنگ رجمن با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو مقدسه، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدای قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد. باران
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیت به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد Enrolled Agent. دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، ببخشید من متوجه شما یه جمله آخر گفتید.
ببینید عزیز، نه متوجه. ببینید عزیز، حرفم این است که اگر یه پسر دختر 25 ساله 30 ساله دارن با هم ازدواج میکنن و میخوان صاحب فرزند بشن، حق ندارن قراردادی غیر از قرارداد عمومی ازدواج ببندن. یعنی اون چیزی که به عنوان prenuptial agreement، یه موافقت، مگر شرایط استثنایی. این آدم $1,000,000 پولش رو پدرش داده زیر اسم، این مال پدرشه، میتونه جدا کنه. اما بعد از اینکه آدما رفتن بچه دار شدن، هر وقت خواستن با هم باشن باید prenuptial agreement رو امضا کنن برای که حقوق بچه یا بچه ها حفظ بشه. معنای دیگه اینه که شما وقتی ازدواج نکردید خودتون، روزی که شما ازدواج کردید مثل اینکه یه دست و پای اضافه دارید که بچه هاتون هم. ایشون هم داره. وقتی میخواید کنار هم باشید که تازه شما هنوز ازدواج نکردید، باید بدونید شما به دلیل اون سابقه در یه چارچوبی قرار میگیرید که حتی هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی سالا قبل پیشنهاد کرد آقا بیا 10 تا لغت درست کنیم برای ازدواج، برای اینا یه جور نیستن. و شما الان دارید به صورتی عمل میکنید که یه دختر 14 ساله که به فکر عشق و عاشقیه درباره ازدواج داره حرف میزنه که تو باید همه چیزت مال من باشه و تو باید همیشه کنار من باشی و از این حرفا نیست عزیز. این ماجرا اصلا اینگونه، تازه شما تازه ای 2-4 سال دیگه خواهید دید تفاوت‌های فرهنگی، ای بسا تفاوت‌های مذهبی و مسائل دیگه سرکلش پیدا میشه. علاوه شما باید درباره یه مردی دارید با من صحبت میکنید که به گفته خودتون با یه کسی ازدواج کرده با اون شرایط و همچنان ارتباطاتی با او داره. نمیگم ارتباطاتش غلطه، تو فرهنگ انگلستان ماجرا میتونه فرق بکنه و یا این آدم میتونه متفاوت باشه، ولی همچنان نشون دهنده ویژگی یا آدمی است که این حرفو میخوام بزنم تنده، که میتونه ساده باشه و گول بخوره و الان به نظر من فشار شما روش خستش میکنه عزیز. اونا با یه همچین وابستگی روبرون نیستند، یه همچین چیزی معنی نه. من خودم اصلا برم، من فرض کنید خودم عمل داشته باشم، خب بچه های من جا میخوام برن صفحه، میگم برید، من اگر احتیاج به کمک
بچه‌م میگم بره. آره بچه‌م واقعا اگر اینا قرار باشه سفر بره حتما میفرستمش بدونم سفر
میکنه. ایشون چه فرقی میکنه؟
چون انتظاری از بچه‌م نداره.
عزیز من
منم بحث از من نگهداری کنه.
عزیزم اشتباه شما همینجاست، ایشون هم چه انتظاری از ایشون نباید داشته باشید، آخه همینجاست عرض من. و بله شما اگر احتیاج به کمک دارید که کمک هست، اگر میخواید ایشون رو کنترل کنید یه مسئله دیگه است. نه ببینید واقعیت رو نگاه کنید، من عرضم با شما این است که این نگاه
شایدم واقعیت اینه که از این که متوجه شدم اخیراً که اینقدر تحت کنترل اون آدم به اصطلاح همسر قبلشه، از این بابت شاید خیلی ناراحت.
نه من نظر متفاوتی دارم، من نظرم این است که ایشون به خاطر کنترل شما داره به اون سمت میره، اشکار کار اینه، شما اینو متوجهش نیستید عزیز. ببینید شما ویژگی روانیتون رو، من شما الان لطف کردید من تلفن کردید، به هر حال من یک حداقل در تخیلات خودم نمیگم واقع بینانه، الان یه تصویری از شخصیت شما دارم، مجبورم میگم خشمگین، طلبکار، ناراضی، و اینجا کار دست خودتون میدید، برای که تیپتونم پیداست، حتی مثالی که زدید درباره دخترتون متوجهش هستم چی میگید. علت چم این است که به دو چیز مطمئنید، یکی به توانایی خودتون، یکی به طلبکاریتون، و اونجاست که کار دستتون میده. الان هم عرض من این است که برای چی این بازی رو در آوردید و دنبال بهانه برای استدلال نگردید. عرض من اینه که من در وقت بیماری احتیاج به متخصص برای بیماری دارم. اگر هنوز شما در قرن 21 در اروپا معتقدید وقتی شما مریضید آدم ها باید دوربر بیان بشنن ساکت چون شما مریضید حالتون خوب نیست، تموم شده دورانش عزیز. یه روزی بوده که مردم نمیستن بیماری چیه، نمیستن آیا طرف زنده است یا مرده است، هیچ کسی وجود نداشت. بنابراین وقتی من بچه‌م مریض میشد بالای سرش میشستم، من امروز بالای سر بچه‌م هم نمیشینم مگر ضرورت داشته باشه عزیز. شما هنوز اون انتظار رو دارید که من دارم میرم عمل میکنم، تو کجا داری میری؟ وجود ایشون برای بیماری شما چه اهمیت داره؟ اگر شما آدمی هستید که با بیماری مسئله دارید، مشکل شمایید عزیز، شما دارید اینو به او منتقل میکنید و این کار دستتون میده. یعنی من هشداری که دارم بهتون میدم، این کار آدمایی مثل او رو به خاطر ازدواج قبلیش میگم و ویژگی روانی شما ابتدا به سمت شما میاد، اولا ابتدا love you and then hate you، به همین جهت است که شما قرار نیست تون برید، شما اونم از قبل قرار گشته بعد از فهمیدن اینکه تاریخ جراحی شما هست که نرفته اون قرار رو بگذاره، یه قرار گشته با یه عده اینگونه که شما میگی. نمیتونی که همه اینا رو الان به هم بزنه برگرده بگه ایشون چون یه جراحی داره همه قرارا کنسل، اونم تون مردمی که برنامه ریزی دارن عزیز. شما با یه مردمی هستید که وقتی همچی چیزی رو به هم بزنید برای یه عده اصلا یه توهین‌آمیزه، مثل ما ایرانی ها نیست که بگی مهم نیست چون خود ما همیشه آخرین و لحظیم. من همین کروزی که داشتم یکی از حرفان بود کی میاد برای 6 ماه بعد ثبت نام کنه، همه هم گفتن 90% نمیان، ما روزای آخریم، ولی عملا به دلایل دیگه نشون داد چنینه. برای منم باعث تعجب بود و شما الان یه جور در این حرف میزنید که به هم بزنه بمونه پهلوی من و بعدم
نه من البته حرفم این نبود که اون نره سفرش، من منظورم بود که اون چهارپنج روز بعدش بمونه، چون ظاهرا عملا معلوم نیست چقدر سنگین باشه. حالا نمیخوام وارد
اصلا وارد مهم نیست که چه اصلا
نه
هر وقت بره هر وقت جدید که من به طنز و برای که شما رو جلب کنم گفتم ایشون دکتره و پرستار، من میرسم که نیست. من میخوام بگم عزیز این تعمیم رو ندید، این ماجرای ما ایرانی ها اشکالمون اینه. ببینید به همجاست که انتظار داریم اگر یک کسی غمگینه ما غمگین باشیم، اگر کسی مرده ما فعلا یه سال عروسی هم نکنیم، در حالی که پسرش و دخترش و اینا با همسرشون همون ای بسا همون نزدیکال نمیخوام بگم همخوابشن، ولی حالا فامیل دور پسر داییش بهتره فعلا ازدواج نکنه چون نمیدونم فلان مرده. آخه ببینید این مرده پرستی ماست و این که ما باید کنار هم باشیم و به هم بچسبیم مسئله ماست. به همجاست که به همیشه عرضم این بوده دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و مهرطلبی عزیز، و شما الان دقیقا دارید همون رو نشون میدید که او باید مهر من رو به دست بیاره. خبر بد براتون دارم، اون به اون صورتی که شما میخواید مهری نداره عزیز، بی خودی خودتون رو گول نزنی، اون داره با یه آدمی زندگی میکنه.
این آدم این مهر نداری اصولا توی این اصلا فرهنگ شما اینو میگین، یعنی
من حرف بدتر میخوام بزنم، تو ایران هم مهری نداشت اگر بود، به خاطر فرهنگ نیست عزیز، به خاطر انسان امروزه که ماجرای مهرش یه مشخصاتی میخواد که با نوع ارتباطات شما هنوز سازگاری نداره. یعنی یه کمی خودتون رو بی خودی این گونه در نیارید. و بعدم این که شما باید بدونید اون زن و اون بچه با توجه به شناختی که از اون آدم و اون فرهنگ و جامعه دارن خیلی راحت تر شما رو بازی میدن تا شما بتونید اونا رو سرکوبشون کنید. و اون داستان جنگ فامیلی که ما در ایران داشتیم ما باهاش آشنا هستیم، ولی با این نوع موارد نه. به همجرد است که بی خودی این رو مبنایی برای اشکال و اختلافتون نگذارید.
ما پس ایشون یعنی این ارتباطی که با به نظر من بر همه چیز انگار باید از خانم قبلش اجازه بگیره. پس من یعنی من این شما پیشنهادتون اینه که من
آخه عزیز
بی خیالش بشم، این آخه کلن سعی کنم یه حساسیت از دست بدم راجع به این قضیه.
آخه ببینید عزیز، ببینید من چرا با شما مسئله دارم، شما دو دفعه این جمله رو گفتید.
نه
واقعا نصب کنی
راه حل نهایی کردم که خودم کمک کنم، هیچ کاری نداشته باشم به قضیه.
نه شما نمیخواید گوش کنید، من عرضمو نفهمیدید. شما لطفا بعدم برگه این برنامه رو، شما دو دفعه برگشتید برای همه کاراش باید از اون خانم اجازه بگیره. خب آخه این حرف اصلا درسته، ایشون برای 99% کاراش از اون خانم اجازه نمیگیره، یه چیزایی که به اون مربوطه اجازه میگیره. ایشون مثلا دستشویی میخواد بره زنگ میزنه خانم ما بریم دستشویی، ایشون میخواد غذا بخوره میگه امروز من چی بخورم. آخه نکنید اینجوری عزیز، ببینید ایناست که آدم خشمگین و طلبکار و ناراضی میشه. عرض من به شما در اینه، اصلا یه همچین حکمی صادر نکنید، شما به هر کسی که برگردید بگید این 10 سال جدا شده 8 سال جدا شده همه کارها رو باید از زن سابقش اجازه بگیره، هر کسی سرشو میزنه به دیوار. ولی اصلا چنین نیست، سر یه موضوعی است در ارتباط با فرزندش و یا دیگه حاشیه‌ای در زندگی او که خیلی از اوقات هم میشه فهمی، اصلا دلایل خودش هم داره. ولی وقتی شما تعمیمش میدید به همه یه کاراش، شما بشنوید خودتون رو، ایناست که کار دست آدم میده عزیز. من تمام عمرم کار من دانشگاه وقتی آمار درس میدادم، وقتی درس میدادم حرفم این بود تمام علم هیچ چیز جز اندازه و درصد نیست. یه آدمی یه دلار داره یا آدمی یه میلیارد داره، یا آدمی یه سالشه یا آدمی 20 سالشه. ما نمیتونیم همه اینا رو یکی بدیم بگیم همه پول دارن، اونم یه دلار داره، یا همه
برها اشتباه کردم.
نه نکردی نه عزیز من، این ذهنیت شماست که با موضوع شما هیچ وقت با من همچی لغتی از درم در نمیاد. من شخصا میگم همه ایرانیان، برای که بگم 100% غلطه. یعنی مهم این درصداست عزیز. شما روزی که یه دفعه گفته بودید من بار اول بهتون برخورد نکردم، بار دوم دارید میگید، بعدم اونم تو استدلال دارید میگید همه یه کاراش.
آقای دکتر حالا همه یه کارا نه، میدونم من اشتباه کردم که اینجوری صحبت کردم، ولی در واقع تو اون تصویر بزرگ زندگی اون حرکت های بزرگش در واقع همه یه جوری جهتگیری از اون جذب میشه، چون مثلا هفته هر یه هفته در میون، هر یه آخر هفته در میون در واقع پسرش رو میبینه. حالا ما اگه برنامه بخوام داشته باشه اینا همه رو باید با پسرش هم نه، پسرش به نظر من منزه کافی بزرگ هست که با اون حرف بزنه، باید 10 بار با این خانم صحبت بکنه که مثلا بگه حالا چجوری، حالا جواب بده، آیا برنامه جور میشه. اینه که من میگم همه
حالا بذار من الان داستانش نه آخه عزیز یک کمی گوش کنی، حالتون خوب نیست گوش کنی. هر وقت که ما موضوع بچه شه، اولا باید گوشی تلفن را برداشته شماره رو بگیره، ابتدا باید 0 را بگیره، بعد 8 را بگیره. شما همینجوری دارید داستان درست میکنی. یا آدمی سر مسئله پسر 15 سالش که موضوع بخواد با زن سابقش حرف زن. یک دو، شما دارید به من میگید اون زن اینقدر وسواسی است که پسر 15 ساله انگلیسی رو نمیخواد با قطار بیاد. خب معلومه اینا گیرن عزیز.
خب اصلا منم از همین، من الان راست شاید نمیتونم حرفمو درست
کنم. نه شما حرف
که من الان اصلا جای درستی وایسادم،
یعنی نه
این آدم داره با یه آدم دیگه‌ای درگیره که اون آدم خودش هم میدونه به شدت انگزایتی شدید داره، نگرانی شدید داره برای همه چی. مثلا سقف ماشینه میگه باید ببندی وقتی بچه رو میبری، اگه تصادف بشه این احتمالش کمتر، یه چیزایی اصلا عجیب غریب که وقتی گوشون کنی. و این آدم اون وقت برنامه ریزیش بر اساس حرفای این آدم
عزیز من
اصلا جای درستی اومدم
عزیز من
خودم
ناراحت. نه ببین حالا زارید به صحرای کربلا، شما مثل بانوی ارجمند قبلی همینجوری میپرید یه جای دیگه. اول اذیت نشی، مردی که رفته همچین زنی گرفته عیب و ایراد داره. بنابراین در انتخاب شما و در رابطه با شما عیب و ایراد. دوم، اصلا فرض بر اینه که ایشون عیب و ایراد نداره یا عیب و ایرادشو درست کرده، گرفتار یه زن وسواسی در ارتباط با بچه‌اش، معلومه به ساز اون باید برفته نه ایشون. شما اگر تفنگ برداشتی رفتی بالا سر جمعیت 10 نفره، مردم گوش به اون حرف 10 نفر میدن یا شما که تفنگ دستتونه؟ خب معلومه اون مرد بیچاره باید گوش به حرف زن دیوونش بده یا زن سابقه دیوونش بده. آخه چه انتظاری دارید؟ بعد شما میگید نه چون اون دیوونه است، چون مزخرف میگه قطعش کن. همچی کاری نمیتونه بکنه، برای که به بچهش وصله. بعدم شما من دارید میگید بچه خجالتی وحشت زده است. خب این بدبخت میتونه اونورم نگران باشه که این بچه یه سال دو سال دیگه معتاد میشه. بعد شما حرفش میاد که من میخوام برم اتاق عمل دور بر من نیست. آخه قربونتون اینا با هم نمیخونه. شما میخواید از طریق رابطه او اثبات کنید که من توجه و علاقه لازم رو داره و شما میخواید ازش نتیجه بگیرید من در رابطه درستی هستم یا نیستم. نمیخوام اذیتتون کنم، به نظر من دو سال دیگه شما این رابطه رو ندارید عزیز، برای که من تفاوت رو میبینم. اون اپوزیت اترک اندن اتکه و شما در این عالم نشون میدید یه چیزای دیگه تو این آدم توجه شما رو جلب کرده. یه دفعه ظرف 3-4 ماه بعد از آشنایی یه دفعه نقل مکان که اونم با یه دختر 15 ساله، ای بس و اصلا پسرش هم میامد با این زندگی میکرد به دلایل اصلا مادر نه که حرف بد بخوام بذارم میمرد بچه میامد. حالا یه پسر 15 ساله چجوری نمیتونم با هم زندگی کنن؟ شما اصلا جنگتون میشه جنگ این دوتا، ولی شما همین رو به حساب نیوردید و دنبال یه ذهنیت رویایی رفتید که من بعد از اون ازدواج و به هم ریختگیم حالا یه مرد انگلیسی خوب پیدا کردم که وضعیت مالیش هم خیلی خوبه، من رو هم دوست داره و بنابراین رفتید، ولی حالا میخواید اونجا ادعای مالکیت بکنید. عزیز من رفتم رستوران غذا بخورم، مالک رستوران نیستم. شما دارید احساس مالکیت میکنید، نکنید. کار از خودتون میدید، ولش کنید. زنش تصمیم میگیره بگیره، برنامه به هم میریزه بریزه، با شما قرار میذاره بره سینما به خاطر زنش که بازی در میره با بچه‌ش به هم میخوره بخوره، بازی در نیارید، ولی همه رو از دست میدید اگه چیزی خوبی توشه. اگرم بده که دیر یا زود متوجه میشید بیخودی، ولی این انتظار رو
سال بعدی من دقیقا نمی بود که حالا مثلا من به اون نمیشم فکر کنم. حالا از دست دادنش های واقعا الان با توجه این که بچه دارم خودم شرط خودم کلن این
من اونو نمیدونم. نه اون یه بحث دیگریست، اون یه قصه دیگریست. فقط من به شما میخوام بگم لطفا واقع بینانه و در حدی که درست و خوبه و مطمئنید انتظار و توقع داشت باشید بی خودی اوج نگیرید. ما تو دنیایی نیستیم کسی اینقدر بده آدم ها داد و ستد میخوان، ولش کنید. در ارتباط با زنش و بچهش راهاش کنید عزیز. ایشون زن داشته بچه هم داره، اونا هم میتونن به جای 5% حقشون 50% رو هم ببرن و بخورن مادام که این آدم میگذاره. شما نمیتونید برید جلوشو بگیرید
از این باش آیدتو من اینو یه بار دیگه هم یعنی ده بار دیگه هم این صحبت ها رو گوش میکنم برای اینکه این چیزایی شما گفتین رو بفهمم. ولی یه مسئله دیگه که از سرته بود با اینکه یعنی حالا یه مدت دیگه نمیاره البته قرقراش هم میاد آخه تو خونه به این زن دیوونه است این کارو میکنه چون هر آخر هفته الان از وقتی ما با هم زندگی میکنیم دیگه اجازه نمیده که بچه رو بیاره اینجا به این بهونه که نخ بچه ناراحته نمیخواد آمادگیشو نذاره.
معلومه شما یه جایی
را این مجبوره بره توی
عزیز من
جان هتل میگیره خودش الان خسته شده وقتی برمیگرده دو خونه میگه این چه مسخره بازی دیگه. حالا من مثلا چیکار کنم سکوت بشینم گوش کنم بهش یا شما نظرتون چیه؟
عزیز من شما جای عوضی بی خودی رفتید قربونه تو چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تو چرا رفتی مالکی آدمی شدی که اینقدر بدبختی که زنش به خاطر بیماریش یا بازیش این کارو میکنه؟ عزیز من روزی که شما رفتید با یه آدمی که بچه داره ازدواج کردید اون یه دست و پای اضافه داره شما میگید این موضوع من ناراحت میکنه معلومه ناراحت میکنه شما چرا نمیخواید این واقعیتو بپذیرید؟ شما دارید در دنیای ذهنتون میگید نوع خوب و ایدئال چیه؟ من به شما میگم اینا واقعی نیست مثل دوست عزیز قبلی نیست عزیز. دارم به شما توصیه میکنم ول کنید. دارم میگم به شما قرار شام گذاشته به خاطر بچهش و بازی احمقانه زنش به هم میزنه به هم بزنه خدافظ. فکر کنید نیست، فکر کنید امرجنسی پیدا شده، فکر کنید یه کار اداری پیدا شده رفته. ولی اگر بخواید بگید چرا به خاطر با من قرار داشت بریم سینما و شام یا مهمونی به خاطر اون زنک که بازی در آورد رفت، خب رفت که رفت. شما اگر بخواید این کارو بکنید از پا در میاد. همینی که اون بدبخته، من که اینا رو که نمی‌رسم، حالا معلومه بدبخت بیچاره زیر فشار شما دوتا زن این وسط در کیسه بوکستون میشه، او از اون ور میزنه به دلیل بیماری، شما از این نظر به نظر من میزنه از نظر انتظار بیخود. این بدبخت هم دیر یا زود هر دو تاتون ول می‌کنم گیر بدمول کارتون ول کنید. اونجا میخواید بمونید بمونید، این مرد رو ولش کنید. این مرد اون شوهری که باید در اختیار شما باشه و مطابق خواستهای شما عمل کنه نیست، نخواهدم بود عزیز. هی با اون میتونید بسازید بسازید، هی تمامشو میخواید اون نصفشو که دیگه خورده برده. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی از راهنمایی تون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشه.
یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و
کارفرما 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
اگریسیو کریمینال دیفنس با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، با من هستم.
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
شما خسته نباشید، یه مدت رو خط موندید. بفرمایید عزیز. مرسی عزیز.
خوشحالم خیلی که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من یه سوال داشتم، نمیدونم، فکر کردم که یه بک‌گراند خیلی خیلی سریع و کوتاهی رو از زندگی خودم بدم و بعد شاید برای شما یه مقدار واضح‌تر بشه که چرا دلیل نگرانی من چی هستش. من از یه خانواده میام که پدر و مادرم اختلاف سنی حدود 14 سال دارن، هر دوشون متولد ایران نیستن، از عراقیای رانده شده، در واقع اینا ایرانی بودن که سال 70، شاید شما خاطرتون باشه، اینا به ایران رانده شدن و اونجا هم دیگه رو حالا پیدا کردم و ازدواج کردم. پدر من در سن 31 سالگی و مادر من در سن 17 سالگی. فرزند اول خانواده هستم و ما 4 خواهر برداریم. خواهر من به فاصله 4 سال و 3 ماه از من کوچیک‌تره و بعد از اون به حدود 1.5 سال برادر من به دنیا میاد و بعد از 2 سال بعد از اون برادر کوچیک‌تر من به دنیا میاد. در واقع ما 2 خواهر هستیم و 2 برادر. چیزی که هست، من متولد سال 56 ایرانی هستم، یعنی من حدود 1 سالم بود که میدونم انقلاب شد. تو 1 سالگی 2 سالگی من چیز زیاد یادم نمیاد، ولی خانواده من یه وقتایی حرف میزنن، میگن که آره مثلا بچه ای بودی که همیشه شعارهایی که میگفتن و دنبال میکردی. نمیدونم چقدر از صدای شلوغی و انقلاب و اینا هیچ چیزی تو ذهنم نیست، ولی چیزی که الان میبینم، من از هر صدای شلوغی یا انفجاری یا هر چیزی خیلی، حتی از باد کردن ها، من به طرز عجیبی فوبی دارم که همش احساس میکنم این وقتی منفجر بشه چه صدای خطرناکی میده. شاید برمیگره به 7-8 سالگیم که دوره جنگ بود، من جنوب ایران زندگی میکردم و توی اون دوره من هیچ خاطره خوبی از مدرسه ندارم، با اینکه دوره ابتدایی شاگرد خوبی بودم، شاگرد زرنگی بودم. همین که بک‌گراندم که از چه کشوری میاد، کشوری که کشور ما باش جنگ داره، و همین که اسم من خیلی متفاوت بود، یه اسم غیر ایرانی بود که خیلی فکر می‌کردم ما یه خانواده مسیحی هستیم، همین باعث شده بود که من یه مقدار شاگرد پشیلی باشم توی مدرسه. چیزایی که یادم میاد از مدرسه این بود که معلم ما یک بار برگشت به من گفتش که تو بچه‌ای هستی که قراره جهنم بری، تو بچه جهنمی هستی، برای اینکه اسم تو یه اسم مذهبی نیست. و من با گریه میمدم تو خونه و میگفتم اسم منو عوض کنی، یه اسم مذهبی برای من بذارید، هر چیزی باشه. و اینکه حتی به این عنوان که شما صدامیا، به این حرف هنوز تو گوشمه و من همش میخواستم اثبات کنم که من مال اونجا نیستم و من به ایران تعلق دارم. یه چیز دیگه ای که از خاطرات بچگی میادم میاد که باش مشکل پیدا کنم. شما هر جا که سوال دارین میتونین.
نه من فقط میخوام خیلی درگیر جزئیات نشیم، چون من فقط 12 دقیقه وقت دارم، میخوام از این بابت خاطرم شد. نه متوجه شدم که بر تو چه گذشته عزیز، فقط من بگو چی خوندی شما.
من اینجا من الان همینو میخواستم بگم. من بچه‌ای بودم، اینو سعی میکنم توی 3-4 دقیقه خلاصه کنم. من بچه‌ای بودم که مامانم وقتی که 4 سال و نیمم بود یعنی در واقع خواهرم به دنیا اومد، ایشون دچار افسردگی زایمان شدم و من هیچ درک خوبی از این مریضی نداشتم. فقط تنها چیزی که یادم مامان من هر کیو میدید گریه میکرد، همه حالشو میپرسن، همه میگفتن مریضه و من اصلا این مریضی رو نمیفهمیدم. الان همیشه این سوال برای من هستش که پدر من که آدم به اصطلاح روشن فکری بود چرا این کار کرد که بعد از با وجود یک زن بیمار دو تا بچه دیگه بعدش هم به دنیا آورد. به خاطر یه سری مشکل من از بچگی، تنها چیزی که یادمه اینه که من همش رو پای خودم وایستادم، کارامو خودم انجام دادم، یه بچه فوق‌العاده مستقلی بودم. و اینکه بچگی خوبی نداشتم با مادرم، از مادرم خیلی میترسم، مادرم خیلی عصبی بود به خاطر یه دفعه افت نمره هایی که داشتم توی دوره راهنمایی و شروع دبیرستان، حتی با سیخ کباب منو خیلی کتک میزد و مسئولیت 3 بچه دیگه رو خیلی به عهده من گذاشت. من دقیقا یادمه که من 10 سالگی کاملا یه بچه 1 ساله رو ترخوش میکردم برادر کوچیکم. همه اینا گذشت و تبدیل به یه آدمه، نمیدونم، شاید از قول دیگرون یه دختر خیلی پر رو حرف گوش نکن و طلبکار خشمگین و عصبانی بودم. تا اینکه تو سن 19 سالگی من خیلی افت تحصیل داشتم توی دوره دبیرستان، تصمیم گرفتیم که ایرانو ترک کنیم و من و پدرم و برادرم به اروپا مهاجرت کردیم. 1.5 سال بعد مادرم و خواهرم و برادر کوچیکم اومدن به اروپا. تو اون 1.5 سال من واقعا عذاب کشیدم، خیلی سختی کشیدم. دو سه سال اول زندگی که من توی اروپا داشتم به جرات میتونم بگم جز تلخترین و بدترین روزای زندگی من بود. برای اینکه من اومدم اینجا و اقدام کردم برای پناهندگی به اسم عراقی و من کاملا شخصیتم و هویتم و خیلی چیزام عوض کردم. مجبور بودم با آدمای نشست و برخاست کنم. منو خیلی ترسونده بودن که نه نباید بفهمن از ایران اومدی، برات مشکل درست میکنم و و و و و. با پدرم توی خونه مثل جهنم بود، مجبور بودم حتی برم جایی رو تمیز کنم برای اینکه یه مقدار پول بگیرم، برای اینکه بتونم زندگیمو بچرخونم. خیلی خیلی سختی کشیدم ولی تونستم رو پای خودم وایستم. بعد 2-3 سال وارد یکی از بهترین دانشگاه مهندسی اینجا بشم و مهندسی برق رو تونستم بخونم. اینجا اومدم کامپلیت کردم، به خاطر اینکه مدرک ایران رو نمیتونستم بیارم و نمره های خوبی نداشتم، مجبور شدم اینجا یه مدرسه بزرگ سالان بخونم، همه چیز از صفر شروع کنم. بچه باهوشی بودم ولی واقعا اون موقع نمیدونم چرا ندفعه تحصیل داشتم. اینجا مهندسی برق خوندم و تونستم فوق لیسانس بگیرم توی رشته مهندسی پزشکی و الان توی یکی از بیمارستان هم کار میکنم. در کنارش کار معلمی دبیری ریاضی رو دارم، درسی که هیچ وقت خودم فکر نمیکردم بتونم معلمش بشم و یکی از معلمای موفق مدرسه هستم. ولی یه چیزی که حتما همیشه حرفای شما رو گوش میدم و من مجبور شدم میگم تا خیلی خیلی 70% حرفایی که میخواستم بزنم به خاطر کم بوده وقت حذف کنم. ولی چیزایی که همیشه شما میگین این که خیلی از بیماری‌های روحی روانی ارثیه و این باعث شده که من ترس عجیب و بدی رو داشته باشم نسبت به هر چیزی. اصلا از اینکه یه وقتایی الان من نزدیک 38 سالم، اصلا یک بار ازدواج ناموفق داشتم، اینم میتونم بگم، و من جدا شدم. حتی توی اون ازدواج من اصلا جرأت بچه دار شدن ندارم، جرأت خیلی کار ندارم. الان نمیتونم تو زندگیم ازدواج کنم، انتخاب کنم، هر انتخابی میکنم غلطه. اصلا نمیدونم، یه دفعه همه چیز اولش برای من هیجان داره جالبه و بعد افت میکنه به شکل خیلی بدی و حتی من یه میخ تو دیوار نمیتونم بکوبم. من همش نگرانم ولی نمیدونم از چی.
خب ببین عزیز، حالی که شما دارید برای من میگید بیش از افسردگی استراب، یعنی شما با توجه به شرایطی که درش بزرگ شدید، شما اصلا با ترس و وحشت بزرگ شدید عزیز. یعنی خمیرمایه وجودی شما اینه که دیر یا زود یه اتفاق بدی میفته و همه چیز برباد میره. این مورد اول. به خاطر اون معلومه که حتی زمینه برای افسردگی و کمی هم در شرایطی خشم پیدا میکنید، یعنی شما واقعا تو اون مثلث زحمت و نکبت میافتید با این فرض که مایه اصلیش استرابه، یه کمی هم میتونه زمینه وسواس رو پیدا کنی. بنابراین کاری که باید برای خودتون انجام بدید یه مقدار برخورد درست، نمیخوام میگم دارو درمانی، چون شاید واقعا با حرفایی که میزنید من الان به دارو فکر نمیکنم، ولی یه روان درمانی عمیق و سنگینی احتیاج دارید که مثلا به مدت یک سال هفته مثلا دو دفعه که روی هم 100 جلسه بشه با یه آدمی که آشناست با موضوع استراب، کردنم مشکل زبان نداری در کشوری که هستید، با یه متخصص این کار کنید و هزینهاشو بپردازید و بدنی که به نظر من یه 50 تا میخ و سیخ و اینا توشه رو دونه دونه در بیاره بندازه دور، چون این چیزی نیست که یه دفعه فوتتون کنه و شما درست بشید. بنابراین موضوع شما عزیز استراب است و این خب مادر همه گرفتاری ها و بیماری های دیگر روانی است. نزدیک به خودش افسردگی داره. ضمناً زمینه
من الان دکتر نگفته نماند که دارو میخورم، داروی سرترالین رو مصرف میکنم برای اینکه من از سال 2003 دچار یک پانیک اتاک خیلی بدی شدم و تقریبا هر شب من گرفتارش بودم. طوری میترسیدم که من باید حتما دست کسی رو میگرفتم و میخوابیدم، به این شکل بودم. این یه مقدار منو گذاشت کنار و دوباره برگشت و دوباره همین جوری هی کجدار و مریض ما این با این موضوع تیم کنم و الان مخصوصا یک سال اخیر طوری شدید شده که من چند وقت پیش وسط یک جلسه فقط بلند شدم به رئیسم گفتم من نمیدونم حالم خوب نیست و دقیقا حس من اون سیدی ترس است و وحشت شما رو گوش دارم و دقیقا حرفایی که میزدین، مخصوصا اونی که آدم احساس میکنه تمام روحش میخواد از توی دهنش بیاد بیرون، از توی معده‌اش بیاد بیرون، دقیقا اون چیزیه که من حس میکنم و دارو درمانی میکنم، تراپی میرم، ولی هنوز من کسی رو پیدا نکردم که بتونه عمیق منو درک کنه. من حتی یه سری کورسایی رو گذاشته بودم برای همین که بتونیم مثلا از این خشم و استراب بتونیم بیایم بیرون. من اینا رو رفتم، یعنی هر چیزی که شما بگیم من سعی کردم تجربه کنم برای اینکه فقط حالمو بهتر بکنه. تنها چیزی که حال منو بهتر میکنه فقط اینه که من بشینم و صدای شما و حرفای شما رو گوش بدم. این واقعا تنها چیزی که تونسته تا حدود زیادی زندگی منو تغییر بده و من همیشه ممنونتون هستم.
ببین عزیز، اولا سپاسگزارم، اما ماجرا چیز دیگری است. اولا باید بدونی آسیب تو سنگین عزیز. این همون ماجرایی است که همجوری کامیون پشت کامیون از روی تو رد شد و اینکه تو به زمین چسبیده باشی عادیه و اینکه احتمالاً کسی بخواد تو رو جمع و جور کنه به این زودیا به نتیجه نمیرسه. حالا بهت میگم موضوع بعدی چیه. پس یک کمی باید ماجرای گذشته رو عوض کنی به خاطر آنچه که اتفاق افتاده در یه مواردی که بر میگرده به رابطت با آدم ها. یه مرتبه به جای 38 ساله دختر 8 ساله میشی، یعنی یه دختر کوچولوی وحشت زده و به خاطر همینه که نوع روابطت رو دچار اشکال میکنه. بعد در عمل میبینی روابطت به طور کلی، به ویژه روابط اساست، با ضرر و خطرهای روبرو هست. به جای اینکه کمکی که داری میگیری که استراب و نگرانی و وحشت تو رو از بین بره، یه مایه تازه روش ریخته میشه و دو مرتبه به این آتش دامن میزنه. علتش هم شرایط و موقعیتته و فقط یک متخصص خوب میتونه کمکت کنه که در چارچوبی که برای تو امکان هست حرکت کنی و نخوای یا مثل دیگران باشی یا بهتر از دیگران باشی، بلکه فقط خودت باشی، یعنی تو اون چارچوب حرکت کنی. در خصوص بچه با توجه به سابقت و با توجه به حالی که داری من اونو توصیه نمی کنم. بعدم به هر حال با توجه به حرفه‌ای که داری یه مقدار زمینای اونو میتونی جبران کنی. از زندگی کمی عادی که دیگران دارن باید بیه بیرون عزیز، یعنی باید بپذیری من متفاوتم و باید متفاوت زندگی کنم و اون رو بپذیری. و الا اگر بخوای یه کوششی در جهتش شباهت و مانند گردی با دیگران داشته باشی به هم میریزی. علت که من به تو گفتم دارو نمیخوای به خاطر این بود که فکر کردم چون توانشو داری که برخورد کنی، ولی البته داروه کمک میکنه. بازم با تردید گفتم، حالا که به من درباره انگزایتی اتک و پنیک اتکت گفتی، خب اون دیگه تقریبا بدون دارو نمیشه، برای که سیستم میتونه با سرعت از کنترل خارج بشه. کوتاهش کنم، اولا تو چاره ای نداری عزیز که در مسیر بهبود خودت حرکت کنی. حالا 5%، 30%، 70%، انتظار این که انقدر عادی بشی که بتونی مثل برخی از ایامی که عادی هستی یا مثل دیگران بشی ممکنه به این زودی ها اتفاق نیفته، برای که آسیب شدید عزیز. یه کاهش وزن فرض کنید 50 کیلویی تو داری، با 5 کیلو کم کردن الان 45 کیلو اضافه هستی. اینه که مقدار باید به خودت فرصت بدی و زندگی هم همینه، اما از توانایی های دیگر استفاده کنی و وقت تو با کارهای خوب پر کنی، یعنی چون چاره ای نداری عزیز، برای که بتونی از رابطت گرفت مثلا فرض کن رابطه داشته باش ولی چون هدف بچه داشتن نداری اصلا برو توی رابطه سطحی و تا زمانی که باش خوب و خوشی میتونی بمونی، وقتی هم نبودی بیا بیرون. یعنی فکر نکن که باید یا اصولی راحت که جان.
حالا سوال من از شما اینه، ببینیم من الان توی این شرایط به خاطر اینکه خودم این مادری رو یه جوری تجربه کردم، خواهر برادرم رو بزرگ کردم، هیچ حسی تا به امروز برای این کار ندارم واقعا. ولی از هر آدمی من خیلی پرسجو میکنم، میشنوم از آدمایی که خودشون بچه دار نشدن تو زندگیشون، میگن که دقیقا وقتی که این سن رو میگذرونی میاد که خیلی پشیمون.
عزیز من صبر کن من دقیقا میدونستم تو کجا اشکالتی، تو اصلا آدم عادی نیستی و بقیه به تو چه مربوطه. اصلا اولا حرفای دیگران درست، به تو چه مربوطه؟ مثل که یه آقای بشینه پلوی تو و بگی من میخوام حامله بشم، تو بعدا داستان حاملگی تو بگی. عزیز رها کن، چون ببین تو اگر نپذیری تفاوت تو، وقتی بخوای مانند دیگران زندگی کنی گرفتار میشی. چرا وسط این همه حرفایی که میشه به تو زد من سراغ استثنایی بودن و غیر عادی بودن نه. اصلا نمیخوام بگم خوب یا بد، تو باید بدونی تو خیابونایی که همه ماشینای کوچولو دارن تو با کامیون اومدی، نه این خیابونا به تو میخوره، نه مردم راحت هستن با تو، نه سرعتت میتونه مثل اونها باشه، نه سر پیچا راحت میتونی بپیچی. اینا رو باید